بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که این جلسه ما قرار خدمت شما باشیم جامعه شناسی معرفت، که اینا به اشتباه نوشتن جامعه شناسی معرفتی، یه آخرش اضافیه، جامعه شناسی معرفت. من کتاب میگفتم الان جلسه بود، از جلسه با سرعت اومدم یادم رفت کتابا بیارم. یه کتابی که غالبا تدریس میکنم مبنای این که درس میذارم، کتاب آقای کنوبلاخ، همه اسمش جامعه مبانی جامعه شناسی، چه کلمه مبانی اولش داشته باشه، جامعه شناسی نارنجیه، آره، آقای کنوبلاخ، که تقریبا ما هر ترم که شروع کردیم اون بخش اول و دومش فکر کنم فقط رسیدیم، اون بخش سوم و چهارمش هیچ وقت نرسیدیم تدریس کنیم. سلام. منتها این یکی دو جلسه اول من یه نکات کلی و از بیرون مطرح میکنم، بعدش انشاءالله وارد کتاب میشیم. این کتاب هم این دوستانی سال 90 و فکر کنم 8 بود 6 بود به تعداد دوستان این بحث، چون من بحثم اصلا مقید به کتاب نیستم، اینه این مرتب میرم بیرون و این ور اون ور سر میزنم، بعد اون دوستان یه بار یه زحمت کشیدن یه جزوه مانندی در آوردن، اون جزوه رو میتونم به دوستان بدم، اون بیس کار میتونه باشه. من دوباره برنامه اینه که هر سال مطالعه میکنم، این اشتباهاتو میکنم، بی خلاص آدم اشتباه میکنه تو میشه که هر وقت خواهیم تدریس کنیم دوباره مطالعه میکنیم، برای این وقت نکات متفاوتی هم میگم. بله چی؟ این مزیت کتابش توی فضای جامعه شناسی معرفت، همون موقع که من شروع کردم هیچ کتابی مختلف نگاه میکردم توی ایران به اصل فضای، حالا وارد بحث شدیم خواهید دید، اصل جریان جامعه شناسی معرفت جریان آلمانیه و تو ایران اغلب کسایی کار میکنن تو فضای انگلیسی دارن کار میکنن، فضای انگلیسی گزارشش از فضای آلمانی گزارش خیلی معتبری نیست، چند نفر هستن، حالا اسنی برام کتاب دارن به اسم جامعه شناسی معرفت، کتاب قطوری هم دارن، وقتی وارد میشید میبینید که نه اصلا من مثلا انحراف دارن ایجاد میکنن، توی انحراف نه معنی انحراف معرفتی، انحراف توی شناخت رشته، یعنی که اصلا اون دعواها یه چیز دیگه است. این کتاب خودش شاگرد ظاهرا همین برگر و لاکمن، یکی این دوتا بوده، سلام علیکم، که افراد شنید دیگه احتمالا به اسم برگر و لاکمن رو تو ساخت اجتماعی واقعیت. بله بله فکر کنم این شاگرد لاکمن بوده، خود کنوبلاخ شاگرد اون بوده و آدم مسلطیه تو کتابی که من دیدم خیلی قوی بود. اتفاقا اوایل که میخوام سال اولی که خواستم تدریس کنم با یه پارسونی مطرح کردم، یه پارسونی گفت کتاب تازه خریدم ببین خوبه، خوندم دیدم انصافا خیلی خوب بود نسبت به کتابای دیگری که موجود هست، علتش اینه که در حد شناخت من این کتاب خوبی بوده. بعدم اون موقع که میخوام شروع کنم خیلی گشتم تو کتاب‌ها، اون بعدش دیگه خیلی نگشتم، گاه و بیگاه نگاهم افتاده به کتاب‌ها، ولی که بخوام مثلا اون دفعه گشته باشم تا اون زمان جدا بهترین کتاب بود، ولی الان ممکنه سال بعد کتاب دیگه باشه. مون تا این خود این آقای چیزم که مترجم کرامت الله راسخ هم که مترجم شه، از کتاب اصلش آلمانیه و ایشون از آلمانی ترجمه کرده، که مشکلات منم باش این بود چون که این مستقیم از آلمانی ترجمه کرده، یه جاهایی من احساس میکردم هنوزم که احساس میکنم ترجمه مشکل داره. به خود آقای راسخ هم یه ایمیل چند تا زدیم و گفتگو هم با ایشون داشتیم، بهش گفتم شما این نسخه انگلیسی ازش دیدی؟ گفت نه هنوز ندیدم. من بعدش گشتم مثل که نسخه انگلیسی بود، بهش گفتم اگه احیانا گیر آوردی نسخه برای منم بفرست اگه داشتی، گفت نه من که خودم آلمانی کار کردم و اینها اصلا درفتم دون باش، ولی چند دور برش هم فکر کنم موقع نوشتن مثلا برخی کلمات دوی مثلا حالا میرسیم مثلا 3-4 تا کلمه هست تو انگلیسی همه میگن نالج، اما اینجا کاملا این دارم تو آلمانی متفاوت میگه، ایشون یکیش گفته معرفت، یکیش گفته شناخت، یکی گفته میشه این ترجمه انگلیسیش مادر انگلیسی همش میگه نالج، یه مقدار خلاصه از انگلیسی که میاد مشکلاتی پیدا میشه. من قبل از اینکه وارد خود بحث کتاب بشم دو تا نکته رو به عنوان مقدمه میگم. یه نکته این که اصلا این جامعه شناسی معرفت تو منظومه دانشها چیه، مربوط به چیه، چه رشته ایه، و دومین نکته این که یه توضیحاتی درباره اینکه میخوایم وارد این رشته این درس بشیم چیکار کنیم خیلی کافر نشیم. خلاصه یه مقدار که کافر میشیم طبیعیشه، ولی دیگه خیلی کافر نشیم، از این کافرای تند نشیم. بله
کافر
بودید ها، یه دید حالا حال بقیه خلاصه که سنی که هستن واقعا. خب من سبکم اینه که بحثامو ضبط میکنم تو سامانه دانشگاه میذارم، LMS هستش که سامانه آموزش مجازی دانشگاه، من سبکم اینه که میذارم اون سامانه رو انداختن که گفتگو بشه بین اساتید و دانشجو. من تا اون سال اول خیلی هم چیز داشتیم و میومدیم، هیچکی نیومد دیگه، ما هم دیگه انگیزه رو دست دادیم. ولی اگه احیانا اهل دوستان اهل گفتگو باشن میشه کلاس رو اونجا امتداد داد. من خلاصه سبکم اینه میذارم. و من توی این نکته هم بگم، اول ترم تو حضور غیاب و توی اینا هیچ ملاحظه‌ای ندارم، یعنی دوستان دیر اومدن زود اومدن دیر رفتن چی؟ خدا پدرم بیامرزه داره. ولی
تو از اون سر شهرداری میبرم،
ولی توی امتحان جدیم، یعنی من گفتم اگه کسی اصلا کلاسای منو نیاد ولی توی امتحان من نمره بیاره، من مگه مرض دارم مجبورش کنم بیاد سر کلاس؟ یعنی اگر نه جدی اگر کسی، من خودم از زمان دانشجویی عقدم بود، میگفتم آقا من درس یه شب میخونم کلشو میتونم برم، مجبور میکردم بره سر درس کسی که کلشو بلده. الان میگم اگه کسی بدونه بدون اومدن سر کلاس من، بحثایی که من میخوام تو امتحان، من بحثی که سر کلاس هم میگم اما گفتم منبع دارم، اون منبع ولی از تحلیل سر کلاس سوال میدم، ولی گفتم اگه کسی این تحلیل ها رو بتونه با جزوه دوستان با هر رحمه دیگری بخونه و تو امتحان نمره بگیره، هیچ چیزی ندارم. حالا این دوستانم ما گیر حضور غیاب دارم، من قبلا لیست آخر جلسه اینم دست دوستا خودشون اینجور پرش کنن دیگه، حالا هرجور دلشون خواست پرش کنن. فقط چیزه، یکی از دوستان این سال قبل میگه هایستان چی شب همه سر میگوری اول سال دیگه، من هیچ سخت نمیگیرم اینا، بعد آخر سال میندازی همه رو. گفته خب من که اولش گفتم، مولم کد اولش گفتم من تو امتحان شوخی ندارم، من تو امتحان من الحمدلله افراد افتاده یافت میشه، مثلا تو آقایون، چون آقایون این حرف من جدی، خانوما نه میان سر کلاس، آقای خیلیشون نیمه میان آخر کلاس، یه دفعه نصفشون افتادن. چی؟ نه امتحانم من سواله، الانم بگم امتحان من این سوال حفظی، یعنی سوالی که خودم بخوام پاسخشو پیدا کنم بعد برم کاغذامو نگاه کنم ببینم چی بود، اینجور سوال هیچ وقت نمیدم تو امتحان. این سوالم سوالیست که فهمیدنی باشه، بحث و تحلیل میکنیم فهمیدن. اما مثلا ما به کلاس بگو آقا مثلا ندونی این نظر دورکیمه دیگه، نگه این حفظی بود، من حفظ نکردم که گوگلش دور کنه، اینا دیگه حفظی نیست، منظور معلومه دیگه حفظی.
امتحان هم جزئی میفرمایید؟
از بحث سر کلاس امتحان میتونم. اگه دوستان خواستن اون جزوه رو متناسب با بحث جزوه رو، من اگه یک گروه چیزی بذارید یا برای من تو ایتا پیام بدید جزوه رو میدم که داشته باشید، اگه احیانا آخر کلاس رو ضبط میشه بعدا میدم. اگه احیانا دوستان خواستن جزوه رو کامل کنن، چون اون جزوه رو یه دست دوستان همون ترم که میشناختن سبک منو گفتن خودمون میشینیم پیاده، اون موقع چیزام بود پیاده کردند و تنظیم کردن، چون دیدم کار خوبی انجام دادن منم کل جزوه رو نیا کردم، چون جزوه از من دوستان دیگری هم سال قبل هست، تنها جزوه من که من تاییدش میکنم اینه، به خاطری که خودم نشستم از اول تا آخر خوندم. خیلی وقتا دانشجوها که یادداشت برداری میکنن اشتباه برداشت میکنن، یه بار توی امتحانم همه سوال مشترک رو یه غلط نوشتن، بعدا فهمیدم یکی بچه جزوه این بشته همه از روی نوشته بودن، خلاصه اون غلط فهمیده بود همه غلط نوشتن. حالا منتها اگه احیانا دوستان برای خودشون بخوان بگن آقا ما این جزوه رو مثلا وقت می‌ذاریم کامل ترش می‌کنیم، اگه یه کاری بکنم منم حاضرم دوباره بخونم و تایید کنم میگم چیزه. اگه احیانا خدای نکرده خواستید همچی کاری بکنید، این یه امکانات جدیدی مهیا شده، آقای طالبی مدیر پژوهش به من سال قبل گفت، این ترم قبل گفتش که اگه احیانا خواستید ما می‌تونیم این بحثا رو بدیم، این یه نرم افزار روش مصنوعی داریم، این پیاده می‌کنه، می‌تونیم اون پیاده شده‌شو بدیم دانشجو رو اون کار انجام بدن، خواستم منظمش کنن. اگه احیانا خواستید اون امکانم هست، ایشون گفت ما حاضریم قرارداد ببندیم پولم بدیم به دانشجو که درسنامه در بیاد. من گفتم از نظر من هیچ نیست، یعنی ترم قبل این حالا خانوما بودن، گفتم بگو پیاده کنه بهمون بده ما همون رو بخونیم. گفتم حالا خلاصه من اینجوری کاری نمیکنم، ولی اگر یک کار خواستید انجام بدید من حاضرم که کمک کنم بحث منقح تر بشه. خب این چند تا نکته در مورد کلیت کلاس، اما در مورد بحثا ببینید یه نکته هم در مورد خودم بگم، من رشته دانشگاهیم فلسفه بود، فلسفه اسلامی هم بود. حالا چی شده اومدیم اینجا؟ الانم استاد تمام، استاد تمام گل علوم اجتماعی هم، نه استاد تمام فلسفه. ما اینجا رو سانسور کنم، از زاویه بیرون علوم اجتماعی وارد علوم اجتماعی شدم. این درس ها هم همش رو هر کدوم برای من گذاشتن که از جنس این اصلا جامعه شناسی بود، جنسش کلا علوم اجتماعی دیگه. اینا رو مجبور شدم یه ذره مطالعه کنم، ورود کنم. یعنی من خودم این که جامعه شناسی معرفت آکادمیک نخوندم، در جریان باشید خلاصه، اگر منتها در حد خودم به نظر خودم فهمیدم، با این دوستانمون هم بحث داریم دیگه تو خیلی از بحثا، بعد چون اینجوری بودم مسئله میگوید که این چیه؟ این جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی چه فرق داره؟ با معرفت شناسی چه فرق داره؟ با اون یکی رشته چه فرق داره؟ این دستبندی که الان میخوام برای شما بگم دستبندی کاملا من درآوردیه، یعنی خودم درآوردم، جای شاید نمیگم، ولی به نظر خودم چون تو رشته های مختلف هی میدم که آقا این همه رشته هست چیه. ببین شما زمان ارسطو روشن نه روشنش کردم، زمان ارسطو یه طبقه بندی دانش هست همه بلدی دیگه، حکمت نظری عملی نظری هم سه شاخه الهیات طبیعیات ریاضیات. این سه شاخه با امروز چه نسبتی داره؟ از بیرون از جنس این خود این بحث از جنس بحث جامعه شناسی معرفته. شما امروز طبقه بندی دانشتون چیه؟ شما نمیگم جهان دارم میگم، کشور ایران دارم میگم. خب دسته بندی کنه دانش ها رو میگه حکمت نظری این که نمیگه چی میگه؟ ببینید مرجع های این بیرون از کلاس خواهی نکته بگم ذهنیتتون رو اینو داری متوجه برخی دعوه ها بکنن. ببینید الان مثلا شما آی اس آی طبقه بندی تو آی اس آی مبنا قرار گرفته، آی اس آی که میشناسید دیگه رفرنس دیگه، میگه که علوم پایه دستبندی کلاش، علوم پایه، علوم مهندسی، علوم کشاورزی، علوم پزشکی، آره علوم پایه بود اینا، علوم اجتماعی سوشیال ساینس. خب این برای چیه؟ طبقه بندی آی اس آی که دستبندی دانش ها. حالا شما تو کشور نیا کنید همینه، شما دانشگاه تهران که وارد میشید، دانشگاه تهران دانشگاه شلمچوبایی اونا میگم دانشگاه تهران خود تکرار میشه، شما یه دسته دارید علوم پایه، دانشکده های علوم پایه. علوم پایه چیه؟ فیزیک و زیست شناسی و شیمی و زمین شناسی و یه سه چهار رشته اینجوری. بعد یه حوزه دارید علوم مهندسی، یعنی دانشکده های مهندسی دارید، چون طبقه بندی دانش شما میگه دانشکده چی بذارید. ببین شما تو حوزه میگید فقه، فقه و فقه. حالا بعداً یکم اضافه شد گفتن خب حالا عارفه و اصول، حالا گفتن فلسفه هم کنارش، مثلا کلام هم این و قرآن حدیث هم اون ور، تازگی کم کم ولی خلاص این میشه دسته. شما یاد بیا مثلا مدرسه عالیه مثلا مهندسی نداری، مثلا حوزه مهندسی مدرسه عالی پزشکی، طبقه بندی دانش به شما میگه که دسته بندی دانش ما دسته بندی مراکز علمی ما چی باشه. شما دانشکده‌های مهندسی دارید، دانشکده کشاورزی خیلی جدی، اینقدر دانشکده کشاورزی بزرگه که کلش مثلا کرج نمیدونم رفتید یا نه، دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران از خود دانشگاه تهران بزرگتره. من چون برادرم اونجا درس خونده یه محبته بزرگ خودش، یعنی کشاورزی یک شاخه بسیار عظیم. پزشکی هم که دیگه همتون میدونید اینقدر بزرگ شده که وزارتخونه‌اش هم جدا کردن، درسته؟ بعد شیمی تو علوم انسانی، علوم انسانی چیه؟ علوم اجتماعی. خب الان تو این مثلا ما اینجاشی داشتیم توی ارسطو میگفتیم حکمت نظری عملی، چون میشد مابعد الطبیعه فلسفه بنی خاصی مابعد الطبیعه ریاضیات طبیعت، درسته؟ این هم میشد اخلاق تدبیر منزه سیاست مدن. خب الان شما بگید رشته های مختلف داریم مثل فلسفه کجاست؟ خب الان دانشکده هنر نه، هنر کجاست؟
علم
حقوق کجاست؟ الان توی این بندرگاه شد که اینجا پیدا میتونید بکنید، اینش دنیا نیست. این دعواییست که حالا توی فلسفه مفصل بحث که این پوزیتیویست ها این جریان تلاقی پوزیتیویستیه که ما در ایران میبینیم کاملا مدلش الگوی انگلوساکسونه. توی مدل انگلوساکسون اینا هست، بعداً یه چیزی باز کردن به اسم هیومانیتیز انسانیات که توی ایران ترجمه شده به علوم انسانی. بعد دعوان از علوم انسانی علوم اجتماعی چون فرقی داره تو انگلیسی دو تا کلمه سوشیال ساینس هیومانیتیز، هیومانیتیز نه هیومن ساینس، یعنی اصلا ساینس نیست، اصلا ما علم رو داریم دسته‌بندی میکنیم علم اینا. این چیه؟ کشکیات. یه چیزایی از قدیم مونمونیم چیکارش کنیم؟ همه رو میدید توی کشکول. توی کشکول شما فلسفه هست، ادبیات هست، هنر هست، حقوق هست. آخه اینا چه ربطی داره به هم؟ فلسفه چه ربطی داره به هنر؟ ربط داره ها، هر چیز به هر چیز ربط داره. ولی خب اونجا که شما داری دسته بندی کنی مهندسی ها اینقدر با هم مرتبطن که ما فیزیک جداشون کردیم. این دسته بندی خیلی دسته بندیه
علاقه
هنر
مگه
زیر علوم
انسانیه
الان؟ بله بله هیومانیتیز، نه علوم انسانی. علوم انسانی ایران نگاه نکن، من دارم فعلا اصطلاح آیف آی دارم میگم.
علوم انسانی به معنای غربیه.
هیومانیتیز دیگه آه این همش غربیه، همه کشور ما کلش غربیه. حوزه ترجمه یه مقدار میخواد غیر غربی بمونه که اینا دارن ازش میگیرن،
ولی فضای دانشگاه غربیه دیگه، ما دانشگاه غربی داریم میخونیم دیگه.
خب هیومانیتیز تو ایران ترجمه شد به علوم انسانی. تو اینجا ببین دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران جدا اولین دانشگاه باشه. دانشکده ادبیات علوم انسانی تو ایران بود، ادبیات علوم انسانی نیست. ادبیات رو بذاری کنار علوم انسانی چون نمیشه دیگه علوم انسانی. و تو دانشکده ادبیات علوم انسانی فلسفه هست. میدونی دانشگاه تهران دارم میگم، دانشگاه مادر اولین دانشگاه بیرون تاسیس. بعد الهیات و فلسفه اسلامی کجاست؟ می‌دونید تو دانشگاه تهران کجاست؟ دانشکده الهیات که این اون زمان فش دانشکده معقول و منقول یا شنگول و منقول می‌گفتن. معقول و منقول، دانشکده معقول و منقول جایی بود که قرار حوزه باشه، یعنی حوزه رو قرار جمعش کنن، رضا خان می‌خواد حوزه رو جمع کنه، کل اینایی که تو حوزه می‌خونن بیا تو دانشکده معقول و منقول، نه یعنی تو دانشکده ای که فلسفه دارن می‌خونن. ادبیات و علوم انسانی خلاصه رشته معتبر غربیه. الهیات و اینا فقه چیه؟ اینا چرت و پرت شماست. اینا همه رو به خاطر اینکه ما می‌خوایم به حوزه بیا رو بگیریم، یه دانشکده رو خودمون می‌ذاریم که کل معقول و منقول رو بیارید شما تو اینجا. معلوم شد منظورم؟ می‌خوام صورت نظرم این طبقه بندی دانش ها، این داره اون واقعا اون زمان رضا خان آدمای متفکر کله گنده ای نشستن کشور رو غربی کردن. اما این گروه فوق‌العاده است یا نه؟ درسته ضد ماست، ولی آدم نمیتونه بی‌انصافی کنه بگه فوق العاده نبوده. اصلا این دسته‌بندی که وارد کردن تو ایران فوق العاده است. خب حالا تو خود چی داشت اون وقت گفتن علوم انسانی ادبیات علوم انسانی نمیشه که اینا ما تو ایران تو سنت ما ادبیات جز علومه به معنی رشته هست، هم ادبیات میخونیم اما علوم دانش شناخت واقع فنه، یه فنه برای ارتباط نه یک علم به معنی چی. ولی تو ایران گفتن که اینجاش اسم بده و تو هر ادبیات علوم انسانی دانشگاه هنر هم اینجا بود دیگه. میدونید هنر هم مثلا الان تو خود چرا فکر کنم هنوز هنر تو اونجاست مال دانشگاه تهران زیرین بود یا نه؟ یه مدت زیادی که هنر هم زیر همین بود. خب این طبقه بندی دانش رو تو اولی که تو ایران آوردن بعد دیگه حالا بعد تو تو ایران هی هرچی گذشت از این سنت فاصله سنت غربی فاصله گرفتیم هی گفت آقا علوم انسان آقا روانشناسی که تو اجتماعی نیست دانشگاه علوم اجتماعی آقا روانشناسی فردی اجتماعی زیاد باید دانشگاه روانشناسی جداش میکنیم علوم اجتماعی و روان اقتصاد هم که نمیذاریم توی بر دانشگاه اقتصاد توی بلشیه توی ایران حکایتی یکیش اینه یکیش هم به خاطر جریان انگلیسی آلمانی فرانسوی کنم بحث مفصل داره بعدا میرم سراغش مخاطب چی بگم توی این فضا حالا شما بیاید توی این قبلی رو با اونجا مقایسه کنید چی از اینجا از هکل علمی بود دیگه این بود دیگه از این شاخهای دانش چیاش اینجا هست؟ ما باید تایی بگه رفتش تو انسان من اینجا نیستم انسانیت دیگه بفهمید علم نیست اینها انسانیت ما باید تایی بگه اومد اینجا ریاضیات که هیچ که دویه نیست علوم پایه علوم پایه چیه واقعا؟ علوم پایه ریاضیات جز علوم پایه است یا نه؟ الان تو ذهنیت اغلب شما که قرض داده هستید مثل ما همین ما قرض داده این نسل جدید ریاضیات دانشش در روی شناخت واقعیت؟
نه
ریاضیات چیه؟ چیه چیزی؟ این همون مثلا ریاضیات ببین شما خونده دیگه فلسفه اینا رو دیگه موضوع ریاضیات چی بود؟ تو ادبیات سنتی چی بود؟ ها؟
عدد
نه موضوع نخوند اینا رو فهم اینا خواهش پس
مثلا
جسم تعلیمی این جسم طبیعی بود این جسم تعلیم جسم تعلیمی یعنی جسمه حالا این جسم چیه؟ فعلا نمیخوام مناقش کنم چون از یه ذهنیت کاملا متفاوته. یعنی ما عالم سه جوری داشتیم. یه جسم تعلیمی داشتیم. یه جسم طبیعی داشتیم. یه موجود با موجود که نه تعلیمی است نه تعلیم نه طبیعی. این بود دیگه تو عالم. واقعا امروز ریاضیات چیه؟ امروز ریاضیات شده روش. شده ابزار شناسایی. برای من یادمون دانشگاه میخوندیم. من متأسفانه فکر میکنم علی اشتباهی که خلاصه وقتی مرتکب میشن اگه ما هم اشتباه مرتکب میشیم فکر من اون زمان دانشجو نه فکر کردیم میگفتش آ درس واقعا چون من دانشگاه مفسده خوندم درس منطق داشتیم منطق های منطق مظفر بعد درس روش تحقیق داشتیم من درس روش تحقیق اول منطق خونده بودیم بعدش نوبت درس روش تحقیقمون شد عمر درس میدونه روش تحقیق و عمر
لیسانس غالبا عنوانش اینه روش تحقیق و آمار. یعنی چی؟ یعنی اساسا روش تحقیق با آمار حاصل میشه. حالا بعدا روش تحقیق کیفی و اینا کم شد. روش تحقیق خوندید یا نخوندید درسشو؟ همون نخوندید؟ اینتر غالبا میگن که روش تحقیق کمی کیفی، روش تحقیق کمی. از تو دانشگاه ما میگن آقا کمی، این فلان فلان شده گفتن کمی، یا کیفی رو کار کنید. دانشگاه ما یه مقدار فضا رو کنترل کرده، فضا روش تحقیق کم. کم یعنی چی؟ یعنی ریاضیات
آمار،
یعنی آمار ریاضیات. خب من اونها دارم آقا جون شما میگید روش تحقیق و منطق، و اگر روش تحقیق نبود منطق چی بخواد بگه؟ آلتون قانونی ایجادتون روش تحقیق بود دیگه. منطق رو چگونه استدلال کنی؟ روش تحقیق بگه چی؟ بگه چگونه استدلال کنی؟ چگونه به نتیجه برسی؟ هر چی میخونده میبینیش نسبت به این دوتا نیست. این از کشفیه است که بعدا کشف کردن. آقا ریاضیات اینجاست، اینجا منطق داشتی شما تو دوره سنتی، ابزار دانش. اینجا ریاضیات داری، اینجا ابزار دانش، یه خود دانش نیست. خب فضا که چی؟ ریاضیات چی؟ طبیعت کدومه؟
یعنی منطق قدیم حکم ریاضیات امروز داره؟
به یه معنا نه که کاملا، یعنی اساسا امروزه با ریاضیات معامله ای رو میکنن که قدیم با منطق میکردن. برای این از شما هر رشته‌ای که میخوای بخونی باید کلی آمار یاد بگیری. آمار یک حوزه ریاضیات دیگه. بعد یعنی اصلا میگن تحقیق باید آمار بلد باشی. آمار بلد نمیشی نمیتونی تحقیق بکنی تو حوزه چی؟ حالا اینا طبیعت هم همشون درسته تا اینجا، بلکه تا اینجا، یعنی اینجا شاید اینا که معلوم نیست شرط قبلی فیزیک زیست شناسی زمین همه طبیعت دیگه، مهندسی ها، کشاورزی ها، پزشکی ها، همش طبیعت. علوم اجتماعی چی؟ علوم اجتماعی هم اگر فعلا کلمه اجتماع روش مانور ندید، علوم اجتماعی تعاریفش رفته در مورد مسائل انسان دیگه که روانشناسی تو علوم اجتماعیه. حالا روانشناسی کجاست؟ تو دوره سنتی؟ تو طبیعت. یعنی اگر یه دانشی داشتی طبیعت، کل طبیعت شده کل دانش ها. خب بعد اخلاق کجاست؟ اخلاق توی انسانیات بحث میکنن، دانشگاه اخلاق داره. تعبیر منظور کلمه وقتی کارش شد اقتصاد، تعبیر منظور میگه کلمه اکونومیست از تعبیر منظور ترجمه میشه، اینو ترجمه کردن اقتصاد. مدل انگلیسی یک کلمه است. این شد اقتصاد که اصلا از منزل در اومد رفت تو خیابون. مثلا شما الان بهت میگم تدبیر منزل که بحث خانواده شناسی بود، امروز علم اقتصاده. میگی پیدا کنید پرتقال فروش را. و بعد سیاست هم اینجاست. خب الان ماها عقلمون اینجوری داریم فکر میکنیم اگه حواسمون باشه، اینا خوندیم ولی اینجوری داریم فکر میکنیم. بعد تو اینجا چیه؟ این مقدمات طولانی بود. خب شما اینجا بفهمید آقا این فیزیک زیست شناسی شیمی اینها فیزیک مدل انگلیسی چیه؟ کلمه انگلیسیش یا فیزیک دیگه؟ فیزیک که فیزیکه، انگلیسیه. فارسی چی میشه؟
جسم.
ها؟ ترجمه فیزیک
جسم میشه.
نه فیزیک، فیزیک علم، جسم شیئه.
فیزیکال اونه.
فیزیکال میشه. خود فیزیک چیه؟ راهنمایی کنه. متافیزیک چیه؟
طبیعت.
فیزیک متافیزیک دیگه؟ طبیعت. یعنی کدوم؟
طبیعت.
یعنی طبیعیات شد این فیزیک بود، از دل فیزیک زیست شناسی در اومد، شیمی در اومد، زمین شناسی در اومد اینا. و بعد آگوست کنت اومد گفت فیزیک اجتماعی، دانش اجتماعی. و بعد فیزیک شد مهندسی، و فیزیک شد کشاورزی، و فیزیک معلومه حتما. ببین تقسیم بندی هم حالا اینا جا نگفتن، خود من دارم میگم. شما توی یه چیز میخوندید که جوهران متی زو ابعاد ثلاثه تو جسم نامی متحرک به اراده جسمه، این نبات، این حیوانه. خب این چه دستبندی منطقی بود؟ اینا کلی لوازم دارید بهش توجه بدید. اینا سه حوزه متفاوته و این حالا بحث مرفشاز خیلی جالبی داره. خب من خواهم ببینید
متناظر هم کردید
چی؟
نه سه تا متناظر هم
کردید. آره خب میگم اینا اتوان اینه علوم مهندسی همش در مورد اونجا که شما جسم در کار دارید، جسم غیر نامی مهم منظیره دیگه. علوم کشاورزی اونجاست که با نبات سر کار دارید. و حوزه پزشکی و دامپزشکی، پزشکی شما تو فضای دامپزشکی میذارید، فضای کشاورزی میذارید. حوزه پزشکی و دامپزشکی میذارید که با حیوان سر کار دارید. و اعتماد پزشکی انسان هم حیوانیه. برای پزشکی تو علوم انسانی نمیذارن.
به شدت جای سوال داره. مثلا چون کاملا ذهنم خرد است، وای جوادمون اشکالی که میگن همش میخندن. وای جوادمون چند سال قبل یادم اشکال کرد که بابا چه معنا داره شما در مورد موش تحقیق میکنی بعد برای انسان نسخه میدی؟ این حیوانه، اون انسانه. آخه حالت خوبه جوادی؟ موش به لحاظ بیولوژی با انسان خیلی نزدیکه. ما همون داروینو قبول داریم دیگه. مثلا منظورم برسونن؟ یعنی الان حرفای جوادی تو حوزه‌ام نمیفهمن یعنی چی؟ آقا این پزشکی تو حوزه علوم انسانیه یا تو حوزه علوم طبیعیه؟ ها اینجور تصور کنیم. نه فقط دارم علم سوال میذارم، من نمیخوام پاسخ بدم. فقط میخوام ما توی یه فضایی بریم تنفس میکنیم، این فضا. این
مشاهده مشاهدی.
چی؟
مشاهدی.
بشی مشاهدیه؟
بر اساس ما با مشاهدی.
تو فضای حتی مشایی هم شما باشید تو فضای مشایی اصلا کلا تو طب سنتی روح جدیه، حالات بیمار حالات روانیش جدیه تو فضای سنتی. یعنی صرف یعنی شما نمیتونی هر چی که به موش دادی بیاد دارم بدید. مزاج داری، مزاج های انسان اختزاعات دارن که لزوما مزاج موش اون نیست، ولی طبیعیاته. اما طبیعیات میدونه که انسانش با چی سر کرده. حالا دعوای مفصل داره. حالا من این مقدمات طولانی بی خودو برای این گفتم، مثلا این نکته دیگه بگم. بگم که من از وقتی که بداری فهمیدم دعوا سر چیه خیلی حساسم. یه رشته ای رو مثلا ببین رشته کجاست، جایابیش کنم این رشته رو بفهمم این چیه، از کجا در اومد، چجور شد. حالا این نکته داخل پرانتز بگم، داخل پرانتز دیگه چی بود؟ ببینید یه نکته هم شما درس جامعه شناسی که خوندید دیگه حتما. خب غالبا شما با ادبیات رایج اساتید اینجا میگید آقا جون مکاتب اصلی جامعه شناسی چیه؟ پوزیتیویستی رو بگید،
تفسیری
و انتقادی. این ذهنیت خیلی رایجیه که من جزو منتقد باشم. خب الان شما بگید مکاتب اصلی پوزیتیویستی، تفسیری، انتقادی، ساختارگراها کجا؟
خب نه این سه تا روش
میدونن. ساختارگراها رو شما پوزیتیویست میدونید یا تفسیری میدونید یا انتقادی؟ میگید جرینه است، پارادایم است، اینه دیگه.
ساختارگرا بعضیشون تو پوزیتیویستا قرار میگیرن، بعضیشون عمدتا که پوزیتیویستا
پاراد مگه سه تا پارادایم نیست؟
بله.
خب پارادایم ها یه نفر نصفش اینجاست نصفش اونجا؟
نه ترکیبی میتونه باشه. یعنی مثلا ما ساختارگرای انتقادی داریم، از طرف مثلا عمده ساختارگرا پوزیتیویستن، چون بحث ارگانیسم طبیعی رو مطرح میکنن. مثلا
پس ساختارگراها کجا؟ آخه پس ساختارگراها انتقادیان؟ فوکو، میشل فوکو پس ساختارگرا معروف. این طبقه بندی من محل مناقشه است برای من، طبقه بندی سگانه. این طبقه بندی رو من یه مدت گیر دادم به این اساتید که آقا کو مستند شما کو؟ تو ایران های پارسانی های ایمان پرش کردن اینو. آخرین مستند که من پیدا کردم خوندم براشون حرف آبرماسه. حالا باز خوندید یا نخوندید؟ نخوندید
چیزای دور
از دور. سه تا چیز دیگه، سه تا دانش مطرح میکنه. این تلقی هابرماسیه، سه تا دانش. وگرنه شما اگه هابرماسی نباشی و این هابرماس هم سنت خاصی داره اونجور نباشی، شما فرانسوی رو گوشتی بیرون، چون این آلمانی ها فرانسوی رو نمی‌بینن، همون گونه که فرانسوی آلمانی رو نمی‌بینن، همون گونه که انگلیسی هیچ کدوم این دو تا رو نمی‌بینن. توی تقویمی من مثلا برای تقویمی مقاله مثلا پشیمون شدم به خاطر اینکه شما همین الان ویکی‌پدیا یه چیز دیگه خیلی عامیانه دم دستی دارم، میگم مراجع مقالات علمی تخصصی ویکی‌پدیا ها، برید بزنید تقویمی دانش، برید کلمه تقویمی دانش تو ویکی‌پدیا بزنید. حالا عبارتش نمیدونم، یک دو تا کلمه جلو عقب بعد بکنید، دستبندی دانش یک کلمه بکنید دسته ده. تو انگلیسی که خیلی روش استرفته همینا رو براتون میاره. ISI همینا صفحه شو دیدید بالا داره که تغییر زبان دیدید زبانش رو بگید فرانسوی به هم میخوره و نظام دانش به هم میخوره. زبانش رو بگید آلمانی پیدا نمیکنید، اصلا زبان آلمانی نداره اون کلمه. آلمانی دستبندی دانش ندارند. اول دستبندی دانش ندارن. من کلی گشتم آقای آلمانی کجاست دستبندی دانششون؟ آخرش اون کلمه معادل آلمانی که معنی همین طبق بندی دانش میدونم آلمانی بلد نیستم، ولی گوگل خوبیش اینه که گوگل ترنسلیت سریع ترجمه میکنه آلمانی بلد پیدا میکنه. کلماتی که تو آلمانی هست و من آلمانی جستجو کردم توی چیز بلدید دیگه، با کروم جستجو کنید بعد ترجمه فارسی بزنید. اینجوری من همه کارو میکنم. زدم خلاصه یک کلمه مقاله نبود، این کلمه آلمانیش رو دادم تو ویکی‌پدیا چی نداره. با کلی گشتن آخر یک جالبه تنها چیزی که دادم تو ویکی‌پدیای آلمانی، چون ویکی‌پدیا زبان آلمانی کردم شروع کردم تو این جستجو، تنها چیزی که پیدا کردم یه مقاله است که عنوانش انگلیسیه تو آلمانی، ویکی‌پدیای آلمانی، یعنی مطلب آلمانیه.
ولی عنوانش انگلیسیه که این اومده در قبال چیزها یه کلمه ای رو آورده و طبق بندی دانش گفته. از خود طبق بندی دانش چه فضاهای به شدت متفاوتی داره تو خود غرب. من طبق بندی دانش تو ایران که تحت تاثیر نظام انگلو ساکسون انگلیسیه گفتم برای شما، وگرنه شما برید تو فرانسه طبق بندی دیگری است، تو آلمان برید طبق بندی سومی است. حالا من پرانتز تو پرانتز میشه اینو گفتم، این جلسه اول دوم این داری دستگرمی میخوام یکم گیجتون کنم بنزی کافی. از چیزای جالبی که برای من تجربه شد تو همینجا اینه که یه دوره برای رشته سیاست‌گذاری فرهنگ دکتراش اینا یه بودجه تهیه کردن، قرار شدش که یه درس نظریه فرهنگ هست. نظریه فرهنگ شبیه نظریه جامعه شناسی، این همین بزرگایی که تو جامعه شناسی یعنی همشون بزرگای فرهنگ هم هستن، حالا با یکی دو تا جلو عقب. بعد گفتن آقا استادای ترازیه که هر نظریه رو بگیم این بیاد بگه، مثلا اگه وبر می‌خوایم بگیم این آقا بیاد تو ایران، اگه مثلا مارکس می‌خوایم بگیم این یکی آقا بیاد. بعد وبرش آقای دکتر توفیق اومد. آقای دکتر توفیق خودش آلمان خونده، اول که اومد تو کلاس گفت جلسه دانشجویان دکترا بودن و ما که هیئت علمی هستیم. بعد یه صبح تا ظهر، صبح تا عصر بود، جلسات مفصل خوبی هم بود، من جو تجربه علمی خوبی ما بود. آقای دکتر توفیق اومد گفتش ببینید من میخوام وبر واقعی رو به شما معرفی کنم. وبر که شما میشناسید وبر انگلیسیه. من تو ذهنم حقیقتش تو دل خودم گفتم بابا این رفته آلمان خونده برای ما داره کلاس میذاره، حالا ما آلمانی بلد نیستیم، تا آلمانی بلدی وبر ما. آقا یه وبری گفت ما نمیشناختیمش. نه که نمیشناختی، ولی خیلی متفاوت بود. من خلاصه ما تو ذهنم بود تا این آقای چی هست نظر جامعه شناسی معروف چیه کتابه چه خونده چون ریتزر. آقای ریتزر کتاب نظر جامعه شناسیش تکست بوک جهانی، اون کتاب قطوره ها، اون تکست بوک جهانی، یعنی تو عمده کشورهای انگلیسی زبان این کتاب کتاب دوره لیسانسه. بعد این آقای ریتزر یه کتاب دومی نوشته، الان شاید شما این دومی رو بخونید، نمیدونم اون که نخوندید علاقاعده، اون کتاب قطوره 800 صفحه است. یه کتاب دیگه نوشته تقریبا 300 صفحه، اونش 1900 نمیدونم 75 یا 85، این کتاب دومش 2005-6 حدود شدن نیست. این خانم مصمم‌پرست ترجمهش کرده، این یکی رو من فقط خانم مصمم‌پرست دارم، اگه ترجمه دوم باشه نمیدونم. عنوانش این است که نظریه های جامعه شناسی و ریشه های کلاسیک آن، یه همچه عنوانی داره همین ریتزر.
نه اون که معروفه نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،
نه این کتاب، من این کتابو دارم میگم، من حالا اون یکی نگیدم. نکته من اینه، ما میخوام بگم که این آقای توفیق حرفش این بود که آلمانی ها انگلیسی نمیخونن، انگلیسی ها آلمانی نمیخونن، هیچ کدوم نمیخونن، الکی یکی یه چیزی گفته همه تکرار میکنن. حرفای توفیق این بود، میگه شما هم نمیشناسید. آقای ریتزر نویسنده تکست بوک دانشگاهی نظریه جامعه شناسی برای حوزه انگلوساکسون، وبر داره توضیح میده، خودش کتاب نوشته 20 سال 10 سال نه 15 سال تو جهان تدریس شده. تو کتاب دومش برید نگاه کنید وبرش رو، مقدمه وبرش، من یادم اولین بار که خریدم گفتم عجب این آقای دیدم حرف درسته که توفیق ما جدی نگرفتیم. مقدمه وبرش نوشته وبری که ما میشناختیم وبر پارسونزی بود، پارسونز شاگرد وبر اومد آمریکا و وبر رو تو آمریکا پارسونز معرفی کرد. یه نفرشون از جمله آقای ریتزر که داره تکست بوک جهانی میمیسه نرفته خود کتابای وبر رو بخونه. وبری که ما تا حالا میشناختیم وبر پارسونزی بود و من متوجه شدم که وبر واقعی با وبر پارسونزی فرق داره. پارسونز به خاطری که بخواد بحث خودش رو جا بیاندازه اینجاها از وبر گفت به این نحوم گفت. البته باز اونی که اینشون گفت با اون که دکتر توفیق برای ما گفت بود متفاوت بود، ولی خلاصه این اعتراف برای من مهمه. یعنی این آقای انگلیسی زبان نمیره کتابای آلمانی رو بخونه. ما فکر کنیم اونجا خیلی بدبستان خوبه، نه این دعوایی که تو ایران هست اونجا هم هستش. خب حالا من می‌خوام از این شاخ اون شاخ خیلی رفتم، یه نکته دیگه می‌خواستم بگم. من مسئله این بود جامعه شناسی معرفت چی چیه، چه دانشیه، کجای مجموعه قرار می‌گیره. آقا جامعه شناسی معرفت اصلا توی مجموعه قرار نمی‌گیره، خیالتون راحت. جامعه شناسی معرفت یک رشته است تو حوزه آلمانی، نزدیکترین حوزه به حوزه جامعه شناسی معرفت تو انگلیسی ها فلسفه علوم اجتماعیه. تو این دانشگاه داریم فلسفه علوم اجتماعی، اما فلسفه علوم اجتماعی جریان انگلیسیه. یعنی ببینید توی اروپا سه تا دسته لااقل هست، نمیگم سه تا هستش چون من سه تاشو پیدا کردم، منتها من روسی بلد نیستم. برخی میگن روسیا رو خودش یک ساز دیگه‌ای برای خودشون میزنن. من یه گفتم گفت روسیا رو چرا نمیگن، چون اصلا در روسی چی نخوندن. اگه هستش بخوام ببینید سه تا جریان، یه جریان انگلیسیه، یه جریان آلمانیه، یه جریان فرانسوی. اینا با هم بدبستون‌هایی دارن، ولی سه تا جریانن و اینا هیچ کدوم اون یکی آدم حساب نمی‌کنن. اول خود هر کدومشون قطب عالم امکانن، بقیه شاخه‌های اینا. شما از قول انگلیسی‌ها گزارش ببینید، آلمانی و فرانسوی ها کتابی که مقاله دست دو هند. این های کنوبلاخ دستبندی کتابشو بخونید، خیلی جالب، ما واردش میشیم. این های خودش آلمانی دیگه، دستبندی کتابش تو مکاتب مختلف، اول آلمانی هاست بعدش فرانسوی هاست. اون فصل آخر یه اشاره مختصری به انگلیسی ها رو میکنه، این رو به چرت و پرتایی گفتن
چون روشناسیشون اونو
پوزیت اکثر انگلیسی ها رو بهش میگن فصل تحلیلی. مثلا اون یک بلبشوی تو غرب، مثلا اصلا آدم متفکر تو غرب بخواد آلمانی شما میگی که فلسفه تحلیلی، پدر فلسفه تحلیلی که بگید دو تا پدر داره همجاست بود، یکیش فرگست، یکی ویتگنشتاین. کجایی هم؟
اون آلمانی
زبانشون من زبان منظورم نه کشور امروزی. هم فرگه هم ویتگنشتاین آلمانی هست، فلسفه تحلیلیتشون در اومد که انگلیسی ها الان فلسفه رایج تو انگلیسی ها فلسفه تحلیلی هست. کانت که عمده پشتوانه فلسفه های مدرنه انگلیسیه، یه آلمانیه. و البته تو فرانسه هم فیلسوف پیدا میشه، فیلسوف هم از دکارت فرانسویه دیگه، از خود شروعشون. منتها اینا البته یه مقدار با هم بدبستان بهتری دارن، اینا که کاملا دست دو هم. از مشکلات دیگه با تو فضای حوزه دانشی مثلا تو حوزه علوم انسانی داریم این است که عمده ما انگلیسی بلدیم، برای همین باز دانش مبتذل ترین سطح دانش ما مواجه میشیم تو غرب دیگه. اون چرت و پرت های نهایی رو ما میریم میخونیم، بعد همش در مقابل نگارد بگیریم. ها پوزیتیویست، خود پوزیتیویست پدرش کیه؟ آگوست کونت. کجاییه؟
فرانسوی.
دورکیم که باید به عنوان پوزیتیویست مطرحه، که به تعبیر دقیق دکتر سلطانی خودمون میگه پوزیتیویست نیست دورکیم، باز فرانسوی. شما اونها کله گنده ها تو انگلیس پیدا نمیشه، یه متفکر مهمشون هیومه دیگه نهایتا. خب من چیز دیگه میخوام، این مقدمات طولانی بر اینه که وقتی وارد حوزه های جدید میشه یه مقدار آدم بره بیرون نگاه کنه آقا دعوا سر چیه، کی داره میگه، تو کجایی، تو این بر وایسادی اون وایس، حرف چیه، در چی میخوای حرف بزنی. من الان این جلسه اول گفتم یه مقدار بگم جامعه شناسی معرفت کجاست، کجای چیه، در چی میخوای صحبت کنی. این دسته من گفتم دسته من دیگه دسته یعنی خودمه، منظورم این بود. این دسته من دیگه الان میخوام به شما بگم نه این زیر اینه، نه زیر اینه، زیر هیچ چی نیست، زیر خودمه.
تاریخ علم یا همین الان مثلا بگی تو دانشگاه لندن مثلا حرفای فلسفی خوب فهمیده نمیشه.
ببینید اینها، من یه کسی میگفت تعریف قشنگی بود، حالا ما چون جوان بودین دارین شما ندیدین رو، دوره اوایل انقلاب یه دعوای تندی بود بین جریان فردیدی و جریان سروش. اینا به شدت چی؟ هایدگری و پوپری ایران. این دعوای هایدگری و پوپری همون دعوای هایدگری ها و پوپری های اروپا است که همدیگر رو آدم حساب نمی کنند. نه اینکه همدیگر رو آدم حساب می کنند قبول ندارن نظر همدیگه ها. همدیگر رو آدم حساب نمی کنند. یعنی فحش و فحشگاری. یعنی اصلا چرت و پرت با همین تعابیر میگم کارناب جوالاتش ببینید. میگه این آدم بی مغزی که فقط داره به هایدگر یه فقط داره چرت و پرت میگه با الفاظ بازی میکنه، همون حرفاش رو آیه سروش داره با آیه داوری و با آیه فردید میزنه. اون هایدگر رو ببینید میگه اصلا ارزش نداره فلسفه انگلیسی خوندنش، همینم آقای داوری و آقای فردید و اینا در مورد سروش و اینا میگن. یعنی این شو دعوای اونور بدونیم، من دعوای اینجا اصلا یه جدید دست دوی سرکاریه. البته هرچی میریم جلوتر ارتباطات داره بیشتر میشه، بدبستانا داره بیشتر میشه. من اینکه آلمانی بلد نیستم دارم کم کم جریان آلمانی میفهمم از طریق زبان انگلیسی. یعنی خلاصه خدای ریتزرم خلاصه بعد 10-20 سال بعد یه مقدار بیشتر مطالعه کرد. خب یعنی اینکه ارتباطات بیشتر شده و فضاها داره بدبستان، ولی مثلا من تازگی به جد تردید کردم که هابرماس واقعا متفکر آلمانیه یا یه آدم آمریکایی است که آلمانی است که آمریکایی‌ها بزرگش کردند. من بخصم بعد از جریان غزه به خدا خیلی یادتونه دیگه، جریان غزه موزه که هابرماس گرفت نقیض فلسفه‌اش بود. فلسفه هابرماس گفتگوه، اینجا دفاع کرد از کشتن و ممانعت کردن از نقد اسرائیلی. یادتونه دیگه
بله،
اسرائیل نباید نقد بشه. بابا تو همه حرفت گفتگوه، اسرائیل کسی نباید نقد بشه. بعد شما اگه جریان آلمانو بدونید، آلمان امروز رو بدونید، آلمان امروز اصلا آلمانی که شما ببینید نیست، آلمانی است که یعنی بحث سیاسی این جامعه شناسی معرفت یه بدل بذاریم اینجا باشه برای همین بحثا تو معرفت تو که بحث معرفتی بکنیم بحث جامعه شناسی می‌کنیم. یه استادی داشتیم ایشون میگفت اگر بدونید بعد جنگ جهانی دوم چی رخ داده میفهمید بوده که انگلیسی‌ها آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها که الان ما تو طبقه بندی سیاسی دارن کجا می‌ذاریم تو جناح آمریکا می‌ذاریم بغض که اینا نسبت به آمریکا دارن از بغض ما ایرانی از آمریکا بیشتره. گفت شما چون جریان تحولات جنگ جهانی نمیدونید چه خبره نمیفهمید اینا چیکار دارن میکنن. دقیقاً معلومه که اینا نوچه‌های من تعبیرش این بود گفتش که انگلیس سگه ها چیز میگفت مثلا این سگه هار آمریکاست. حالا انگلیس گفت ولی سگه هار اگه صاحبش این قلاقتش رو یکم شل بگیره اول همه خود صاحبش رو میخوره. ببینید حالا دیگه وارد بحث سیاسی یه چیز میشه ولی فقط این نکتهش رو بگم. مدل نکته سیاسی سادهش رو بگم بیشترین پایگاه های نظامی آمریکا تو کدوم کشوره؟ میدونید؟ تو عراق سه تا داره فکر کنه
ژاپن و آلمان
این خیلی حرف مهمیه و بیشترش آلمانه. اول آلمانه، بعد ایتالیاست، بعد ژاپن. آلمان 260 تا یه رقم بالای صده، حالا 160 دیگه همه جای دیگه زیر صده. آلمان چقدر جایه؟ بلاد نقش جوره چقدر جایه؟ یک چهارم ایران هم فکر نمی‌کنم بشه. خیلی کوچیکه. 160 تا پایگاه نظامی یعنی چی؟ این آلمانی نمیتونن نفس بکشند.
50,000 تا
آمریکایی داده شما. 50 تعداد پایگاهش چند زده؟ چرا هست؟ من دیدم بالای 100 تا. یعنی تو بقیه کشورها بعدش ژاپن هست که ژاپن 80 تا، ایتالیا دوم یا سوم شدن نیست. یعنی این بیچاره سیاستمدار آلمانی و سیاستمدار ژاپنی اجازه نفس کشیدن نداره. اگه یه ذره هنوز بعد این پایگاهش مال جنگ جهانی دوم ها چند سال گذشته؟ 50 سال 60 سال چند سال گذشته از جنگ جهانی دوم؟ 70 سال گذشته. بعد 70 سال نمیتونه پایگاهشو جمع کنه. این به شما یک گزارش نمیده در مورد آلمان چه خبره؟ درسته منظورم برسونن؟ ها؟ یعنی فضای مردم آلمان، فضای آلمان ولش کنی، اولین دشمنش آمریکاست. اگه آدم اینو بفهمه من مثلا تو تحلیل معادلات سیاسی همون خودمون توی روابط سیاسی به شدت موثر الان میبینیم به دست خارجی اینو بگه. اگه بدونی آلمان و انگلیس و اینا اینقدر که حاضرن طرف باشن، حاضر نیستن طرف آمریکا باشن، چون دشمنی اونا با آمریکا خیلی شدیدتر اگه بدونی چی کار داره میکنه باهاشون. منتها نمیتونه نفس بکشه، اینجا دستشو انداخته نفس نکشه. برای همین است که من تازگی این هابرماس رو قبلا نمیدونستم، بعد از جریان غزه برای خودم خیلی سوال شد. الان تحلیلم این است که هابرماس یه متفکری است تو آلمان که چون آلمانی بود ولی حرفش اصلا با جریان آلمانی سازگار نبود، آمریکایی‌ها تا میدونستن آوردنش بالا. اون متفکر مهم مطرحش کردن.
مارکوز هم که همینه که بود برای اینا چند رفتن آمریکا و
نه رفتن نه اون فهم کنه مارکوز اینا رو نمیگه.
چیه خود اونجا بود بیت میشدن؟
نه اینا نمیگم. نه من کلا تحلیل معرفت شناختی میگم، نه صرف اینکه طرف یه جور جهتگیری سیاسی داره.
مثلا فوکو هم که ما داریم که مثلا خودشون مثلا یه تحلیلی که انتقادات فوکو هم میگه میگن تو توی
ببینید من بحثم جامعه شناسی محض نیست، من بحثم جامعه شناسی معرفته. تو جامعه شناسی وارد شدیم جامعه شناسی معرفت، من حیث معرفت شو باید پیدا کنم. نمیتونم بگم چون این فلان کشور به این پول داده پس اینه. من دارم تحلیل معرفت شناسی میکنم، میگم به لحاظ جهتگیری های معرفتی اصلا من قبلا هیچ فکر نمیکردم. میگم بعد از جریان غزه و نامه هابرماس برای خودم سوال شد. بعد از اون یه مقدار دیگه هم طریقا به نتیجه نرسیده، یعنی فعلا در حد فرضیه دارم میگم، فرضیه تا نظریه.
منظور این که یه متفکر یه جایی نظر به خودش خلافش عمل میکنه؟
نه خلافش عمل میکنه بیشتر، حق من بیشتر از اینه. من برای خودم یه دفعه شاخکم حساس شد چرا هابرماس این موضوع رو گرفت. بعد اون نگاه که گفتم در مورد آلمان و اینها، بعد الان احساس خودم این است که با هابرماس دارن جامعه آلمان رو مدیریت میکنند، جامعه آکادمیک آلمانو، که جامعه آکادمیک آلمان امتداد خودش رو پیدا نکنه با زور. با یعنی شما ما خیلی با زور فقط یعنی پایگاه نظامی، اما یه متفکر رو امروز میشه آورد بالا برد پایین یا نه؟ میشه یه کاری کرد یه متفکر رو همه ببینن یه متفکر رو هیچکی نبینه؟ میشه یه کار کرد دیگه، یعنی دوره چیه دیگه. و تو این زمان الان احساس من این است که هابرماس یه متفکری است که برای اینکه آلمان آلمان نشه خیلی آدم خوبیه، میشه آوردش بالا. این برداشت من ها، یعنی یه شواهد دارم، حال شواهدش مفصل باید بحث کنیم. خب من این شاخ به اون شاخ بینم ببخشید، بخواهیم یکی دو جلسه اول فعلا میخوام یه نکته هم اول کلاس میگفتم یادم رفت بگم، همین الان میگم. ببینید من به لحاظ مبنای شخصی محتاطم، مقلد مشتهد محتاط. یه یادداشت دارم به اسم احتیاط، اول همه درس ها من این توضیح میدم که بدونید من محتاطم چه بلای سر شما میاد. من یادداشت دارم به اسم احتیاط، یادداشت خوندنیه، توصیه میکنم برید بخورید، نخوندن مهم نیست. دو شماره یکشو بخورید، چون دو سه هم داره ولی اون شو اصل هر هم شماره یک. اونجا اینو گفتم، گفتم که من یه زمانی میگفتم آدم خیلی باید احمق باشه بره محتاط بشه، به خاطر که یا مجتهدی یا نیستی. اگه مجتهدی که مجتهدی، اگه مجتهدی که بچه‌ها دارن برو مقلد شو. آخه آدم بره اقوال متعدد رو ببینه به سختینش عمل کنه، بیکاره، احمق، دیوونه است، چیه؟ این ذهنیت من بود. معلومه صورت مسئله؟ ها؟ یه کار خیلی نامعقوله. حالا خودم شدم اون آدم احمقه. چرا؟ ببینید علتش این است که یک فرقی که حوزه با دانشگاه داره اینه که شما دانشگاه کی میفهمی دکتر شدی؟ اون زمانی که از جلسه دفاعی میای بیرون، برمیگه تو جلسه دفاعیه میگن آقای فلان با نمره فلان قبول شد، دیگه شما از این تا یک دقیقه قبل هنوز دکتر نبودی، بعد یه دقیقه دیگه دکتر شدی. اما اجتهاد اینجوری نیست، اجتهاد اینجوری نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی بگی کی مجتهد شدم، درسته؟ تا یه دقیقه قبل من مجتهد نبودم، یه دقیقه بعد مجتهدم. معلومه حرفم دیگه؟ خب چی چیزی رخ میده؟ یعنی شما میخوای مجتهد بشی، بخوای یه سیر تدریجیه. بعد از یه مدت تازه وقتی کسی که مجتهد میشه میگه بسای آقا من مجتهدم، یعنی هنوز خودش هم مطمئن نیست مجتهده، درسته یا نه؟ ببینید چه نکته جالبی رخ میده. شما داری میری این مقلد بودنه، اینم مجتهد بودنه، یه فرایندی طی میشه، یک از کارهای مهم این فرایند محتاط شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که از درس زیاد بخونید، مثل ما اشتباه بکنید درس بخونید، کم کم به جایی میرسید از تقلید در میارید. از تقلید در میارید یعنی چی؟ یعنی وقتی یه حکمی میگن شما نمیتونی قبول کنی، ادله اینقدر کارگری تو ادله، این حکم بگه این گفته آقا مبناش عمی بوده من صحیحی هم، مثلا این مبناش فلان بوده من فلانم، این تو حدیث این مبنا رو داشته من اینو دارم، با این معلومه این فتواش مبتنی بر این مبانی، این مبانی که من قبول ندارم. خب درست مقلد نیستی اما مجتهدی، خودت میدونی که نیستی، درسته؟ این که دارم توصیه میکنم چون همه طلبید دیگه ها؟ چون همه طلبید بهتون میگم، چون واقعا مبتلا به خود منم داشتم، بدبخت میشدم یه استادی من تذکر داد، بعد این تذکر رفتم رسما اعلام کردم، هیچ کی اعلام نمیکنه من مبتلا، من رسما اعلام میکنم مبتلا، به خاطر اینکه میخوام اثرگذاری اجتماعی داشته باشم توی همین احتیاطم. ببینید الان 5 تا مرجع داریم، 5 تا مشتری که مشتریش اصلا متیقنه، 5 تا مثال دارم، 5 2 3 4 5. آقا من مقلد نیستم دیگه، یعنی چی؟ یعنی میرم سراغ یک، اشکال داره، مثلا من صحیح هم یه عمی، میرم سراغ دو یه اشکال دیگه داره، میرم سراغ سه، میرم سراغ چه، چی کار بکنم؟ دو تا کار میتونم بکنم، یکی هم خب قول 6 هر 5 تا غلطه، قول درست 6ه. خب اما من که میدونم مشتهد نیستم، هنوز به حدی نرسیدم که بتونم فتوا بدم ولو برای خودم، درسته؟ پس چی کار بکنم؟ باید بگم با این که نمیتونم از هیچ کدوم تقلید بکنم، اما به سختینش عمل میکنم که مریض زمه بشم. منظور معلومه؟ اینجاست که ناچار اگه محتاط نشی چی میشی؟ متوهم مجتهد. کمون که متأسفانه تو کشورم تو حوزه الان پر شده. یعنی افراد یه مقدار درس میخونن، از تقلید در میان، حالا که تقلید در میان شروع کردن نظر دادن، بعد انتظار دارن دیگران مقلد این بشن. منظور معلومه دیگه، میری تو فضای حوزه دیگه. یعنی اشتباه من خودم داشتم این کارو میکردم، یادمه یه بار یه بحثی پیش اومد در مورد یکی از مراجع به اصول، گفتم این که اصلا نفهمیده، اینجوری تعبیر کردم، گفت ببین این سودن چی، اگه تو از تقلید در اومدی او از اجتهادش در نیومد. این حرفه بود که من شوک وارد کرد، راست میگه ها، این تا حالا مجتهد بود، حالا من از تقلید در اومدم اون دیگه مجتهد نیست، تا که مجتهد نبود مجتهد نشده، ولی منظورش فهمیدم دیگه، انقدر تو از تقلید در اومدی مجتهد نشدی، اون هنوز مجتهده، چی داری میگی؟ بی خود کرده فلان تو تحصا این دست تعبیر به کار میبریم، ولی تونستم منظورم برسونم. خب محتاط بودن یه مصیبتی داره برای مخاطبش، یه مصیبت داره برای خودش. مثلا ما مخاطب چه مصیبتی داره؟ اینه که آقا جون من چون محتاطم هیچ مقلد نیستم، برای همین نمیتونی هیچ جا منو گیر بیاندازی، یعنی هیچ قولی رو نمیتونن بپذیرن. بزرگان رو سر ما جا دارن، آقا بزرگان با همه بزرگیشون من نمیتونم مقلد باشم. منظورم معلومه؟ تو مقام نظر، یعنی تو بحثا شما بگو علامه طباطبایی گفته، میگم علامه طباطبایی رو سر من جا داره. بگو آقای مطهری گفته، بگو امام گفته، میگم اینا رو سر من جا دارن. ولی تو مقام نظر اگه اشکال به ذهنم خطور کرد، اشکال دیگه دست خودم که نیست، اشکال میبینم. تو مقام عمل چی؟ نمیتونم بهت بگم چیکار بکن. همین شد؟ یعنی من هیچ کدوم از حرفایی که مطرح میکنم پاش امضا نمیکنم، یعنی متعهد نیستم به هیچ کدوم از دیدگاهی که دارم. به یه معنا محتاطه دیگه، محتاط یه جور نسبیه. یعنی من میگم تو مقام عمل حرفی که خیالم رو، البته تو فرایند بحثا حرفی خیالم راحت باشه میگم، تصریح میگم آ یکی من دیگه قبول دارم، اینجا خیالم راحته. ولی اول دارم به صورت کلی میگم، میگم تو کل تر هر چی من گفتم مسئولیتش با خودتون، روز قیامت پاسخگوی هیچ کدوم از حرفام نیستم. بهتون گفتم دیگه من محتاطم، مشتهد نیستم. آره گارانتی نداره، یعنی مشتهد اولش میسه گارانتی داره به قولشون دیگه، میگه آقا ان شاء الله معجزه است. من نمیگم ان شاء الله معجزه است، برای همین هیچ کدوم از حرفای منو نیازی نیست خودتون قبول کنید. البته ولی برگ امتحان بعد یاد بگیرید بنویسید، ولی اگه کسی حرفای منو نقد بکنه، نقد جدی باشه، نه لزوما نقد وارد، یعنی نقدی باشه که من بخونم یه درنگی بکنم نمره اضافه میدم. توی سالهای قبلی دانشجو بود، بهش من آخر سال 20 دادم، گفتم دو نمره عمل من طلب داری، اگه ترم بعد با من درسی داشتی یاد باشه من دو نمره بدم، چون نقد خیلی خوبی به حرف من کرده بود. مونتا این برخی هم الان درس استاد میکنن، از اول نمیخونن، شرکت نمیکنن، گفته نقد کن دیگه، نقد میکنن، نه اول باید حرف منو بگی بعد از اینکه گفتی نقدش کن، من نمره اضافه میدم. نه در مورد این خودم برای همین تا آخر ترم من هیچ کدوم از موازی که میگیرم شما قبول نکنید. یعنی الان گفتم اینجوریه دستبندی اینجوری، بعد خودت آیه اینه یا نه، این چاخام داره میگه، بعد خودت از خودم میسازم خب منم هست دیگه. خب چی تو کلاس خوبه، ولی یادم نمیمونه، من تو اصلا اسمو یادم نمیمونه، برای تو امتحان فایده نداره، اسم شما رو میذارم برای اون یکی، اسم یکی اصلا شما 12 امامی شاید یادم بمونه، ولی تو اوکی اسمی بده چی
یعنی 12 امامی سنی هم من میگم اسمو یادم نمیمونه دیگه.
نه فقط میتونم ایشون یکی دوازده امامیه و اقید شاید دوازده امامیش جواب بده، حالا این مصیبت هست این دوازده امامی. خب اما این دستبندی من میخوام الان بگم جامعه شناسی معرفت کجای نظام دانشه. نظامات دانشه امروز که خیلی متنوعه، من میگم دانشهای ناظر به معرفت، چون وقتی وارد رشته جامعه شناسی معرفت شدم اول که میخوندم این مرتب دادم فرق با معرفت شناسی چیه. جامعه شناسی معرفت فرق معرفت شناسی، فرق با جامعه شناسی چیه؟ این دو تا چیزی که خیلی دم دست آدم میینه. بعدش هم واش نه خیلی با خیلی چیز دیگه بگیم. این دسته‌بندی دسته‌بندی من درآوردیه و هنوز هم نهایی نیست، یعنی ممکن است که چند سال دیگه عوض کنم، ولی این سال 94 این دسته‌بندی درآورد.
معرفت چی
بود؟ الان میخوام بگم دانش‌های ببینید
ها این دسته‌بندی
کنم. ما دسته‌بندی کنم. ببینید گفتم که امروز خیلی دانش‌ها متنوع شده. تنوعش هم یه جوری که انگلیسی آلمانی رو قبول ندارن، آلمانی فرانسوی رو قبول ندارن، هیچ کیش رو قبول نداره. تو این فضا من میخوام جامعه شناسی معرفت جاش کجاست؟ یعنی دیگه چون تو دوره سنتی هر دانش بدون سری فهمی کجاست؟ چون خیلی محدود بود تعداد. طب کجاست؟ به طب طبیعت. طب هم نجوم کجاست؟ نجوم به طبیعت. اینا که درست دانش های دیگه ای داشتی. هندسه کجاست؟ هندسه تو ریاضیات. حساب کجاست؟ هندسه تو ریاضیات. دانش های مختلفی داشتی. شیشتا نبود، ولی سریع جایابی میکردیم. امروز جایابی کردن خیلی دشوار شده، مثلا با این دسته‌بندی متعددی که اومده. من میگم فعلا، من میگم دانش های ناظر معرفت، موضوعشون معرفت باشه. تو ذهنیت خودم میگم موضوع علم رو تعیین میکنه. خب موضوع کجا علم رو تعیین میکنه؟ اینقدر دسته‌بندی دلش در میاد. خب دانش های ناظر معرفت. من گفتم در یه دست، این دسته‌بندی دسته‌بندیش مال خودمه. مفادش از دانش های موجوده. یعنی من دانش‌های مختلف معرفت رو گذاشتم جلو و یه دسته‌بندی توش انجام دادم. یعنی این نیست که از قبل منطقاً رفته باشم گفتم باید این دانش‌ها رو داشته باشیم. این دانش‌ها رو داریم، حالا که داریم چجوری اینا کدوم چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ این دانش‌های ناظر معرفت بخشیم ناظر به واقعیت معرفت، بخش ناظر به هنجارهای
حاکم بر معرفته.
این دومه میگم که سایه‌تر سریع چیم؟
این هنجار ها بعضی وقتا فردیه، بعضی وقتا اجتماعیه. دانش اینجا حوزه های اخلاق معرفت که خیلیش تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای مطرحه، اخلاق پزشکی، اخلاق اینها، همشون هنجارهای حاکم بر معرفت رو میگه تو اون به لحاظ فردی. اجتماعیش سیاستگذاری دانش، هم دانشگاه ما سیاستگذاری چی فرهنگی داریم، ما یه رشته سیاستگذاری دانش داریم که این در واقع هنجارهای حاکم بر دانشه، اما هنجارهای فردی نه، هنجارهای اجتماعی. این دوتا میره اینجا. این دوتا جو ساده بود گذاشتم کنار که برم اون یکی مفصل بگم. دسته اول که میگیم ناظر واقعیت معرفت، باز اینجا دو دسته میشه کرد. ناظر به واقعیت بودن آن، ناظر به معرفت بودن آن. آن یعنی معرفت. این معرفتی که با داریم یه امر واقعی است، یه واقعیتی داره دیگه. حالا واقعیتش چجور چیزیه؟ یه رو نه، معرفت معرفته. حالا مثالاشو بگم همش بهم میشه، اینجا خیلی چند نکنی تا من مثالاشو بگم. ببین این به عنوان یه واقعیت، به عنوان یه واقعیت در افق ماده، در افق نفس و روان، در افق جامعه یا زندگی اجتماعی، یا سومیشو نوشتم که حالا کلمه نداره، چهارمیشو نوشتم در افق وجودی، کلمه فعلا ندارم برای شما، فعلا بگم معلوم شد. شما یه دسته از دانش‌ها امروز دارید، دسته نه یه دونه، دسته از دانش‌ها دارید که در مورد واقعیت معرفت، اما واقعیت معرفت تو افق مادی داره تعریف میکنه. معرفتنش مثلا دانش‌های مثل فیزیولوژی ذهن، مثلا دانش های مربوط به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی داره معرفت رو تو افق فیزیک به اونی واقعیت فیزیکی داره تحقیق میکنه. عمده جریانه فلسفه ذهن اینجوری اصلا پیش‌فرض است که معرفت یه امریست تو مغز ما و ما تحلیل میکنیم. عصب شناسی شناختی، عصب شناسی شناختی غیر عصب شناختی پزشکیه. شناختی مبناش این است که تو عصب معرفت داره منتقل میشه و یه عالم اطلاعات هم میدن به شما. یعنی خلاص ما هم بر مبنای فهم فلسفه خودمون جسم رو دخیل میبینیم تو معرفت. اینیست که جسم هیچی نباشه تو معرفت. خب نفس و روان چی؟ مثلا دانش هایی مثل علم و نفس، بخش علم و نفس سنتی ما برای معرفت صحبت میکنه تو افق نفس. و شما میگه وجود ذهنی، وجود ذهنی درباره معرفت است تو افق نفس انسان. یا برخی از بخش‌های روانشناسی ذهن، روانشناسی معرفت چی؟ آره واقعیت. ببین شما وقتی میگید معرفت وجود ذهنیه، اصلا با حیث معرفتیش کار نداری. فیزیولوژی هم ناظر به واقعیت چه؟ میگه آقا جون میدونی این چیه؟ اصلا هوش مصنوعی چی رو داره شرکت میکنه؟ میگه ببینیم تو ذهن شما چی کار داره میکنه؟ ببین مثلا از فضای دیجیتال رفتن توی این هوش مصنوعی، از فضای دیجیتال رفتن توی فضای شبکه‌ای. چی شد رفتن تو فضای شبکه‌ای؟ یعنی آقا جون عصب‌های ما به نحو شبکه‌ای کار می‌کنن، نه صفر و یکی. مدل صفر و یکی یه مدلیه، بعد اون مدل شبکه‌ای چیه؟ این انتقال داده‌ها از طریق شبکه، شبکه با صفر کاملا متفاوته. بعد این یه جهش بزرگی تو هوش مصنوعی رخ داد. یعنی فرضش این است که معرفت من فعلا دارم با داده کار می‌کنم، این داده که تو از اینجا داره حرکت می‌کنه اینجا تو فیزیک دیگه، تو کامپیوتر ریلی سر و کارش. حالا فیزیولوژی مصنوعی ممکنه یه حسابی معنی هم بذارید، ولی فیزیولوژی ذهن دیگه واسه اینکه من عصب شناسی کردم، عصب شناسی شناختی، میگه تو عصب چیکار داره رخ میده که معرفت جابجا بشه؟ حیث معرفتی سر کار نداره، حیث واقعیت فیزیکیش سر کار داره. به لحاظ اجتماعی اینجا با یه رشته داره به اسم جامعه شناسی علم، که جامعه شناسی علم غیر جامعه شناسی معرفتی است که ما میخوام برای شما بحث کنیم. جامعه شناسی علم احتمالاً بخشید یعنی درباره مثلا نهادهای دانش، آقا دانشگاه تو حوزه جامعه یکی از شاخهای جامعه شناسیه. جامعه شناسی میتونه جامعه شناسی روستایی باشه، جامعه شناسی شهری باشه، جامعه شناسی یعنی انواع شاخه‌ها دیگه. یکی از جامعه شناسی علمه، یعنی موضوعش پدیده اجتماعی علمه، موضوعش معرفت. یعنی دانشگاه اینجوری اینجوری است،
تحلیل دانشگاه نهادان، ارتباط نهادهای معرفت با هم دیگه، دانشگاه و پژوهشگاه چه ارتباطی با هم داره؟ این بحث خودش یه بحث معرفتی که نیست، یه بحث اجتماعیه در علم. منظور معلومه
برونداد علم به لحاظ
پدیده اجتماعی. اجتماعی، یعنی پدیده اجتماعی علمو داره جستجو میکنه. ببینید واقعا یه مسئله روانشناسی معرفته، معلومه دیگه. خب این وجود شناسی چیه؟ وجود شناسی این چیه؟
من گفتم وجود شناسی معرفت. اصلا عمده بحث فلاسفه ما میشه وجود شناسی معرفته.
مثلا علم حضوری، علم حضوری میخواد بگه وجود علم اینجور چیزیه. نمیدونم حتی وجود ذهنی شش ابزار اینجا نذاریم نفس و روان. بگیم ما برای وجودی میگیم وجود بر دو قسمه، یه وجود عینی یه وجود ذهنی. میگه بحث وجود شناسی در معرفت کنی، نمیدونی معرفت چی داره میگه.
هستی شناسی میفرمایید؟
هستی شناسی وجود شناسی بعد هستی شناسی دیگه. هستی شناسی معرفت عمده اتحاد عقل و معقول. بحثی میکنی در متن واقعیت وجودی که این دوتا با هم متحد میشن. حالا متحد شدن چی میشه؟ برای معرفتی چیکار داریم؟ چی میشه؟ میگوییم متحد میشن. منظورم معلومه. ببینید وجود شناسی معرفت غیر از معرفت شناسی، معرفت شناسی حالا الان میرن شو دستای دیگه
فرقش با اون شاخه
دوم خیلی مقدار ظریفه. یعنی با شما مسئله نفس روانه. برای همین گفتم من گفتم وجود شناسی وجود ذهنی اومد اینجا رو داره اینجا نمیدونم. یعنی اینا خیلی هاشه چون خلاصه وجود تو همه اینا تصریح داره دیگه. ولی وجود میخواد اون حیث وجودیشو مطرح کنه، نه حیث خاص نفسانیش.
وجود ذهنی
حالا موضوعی اون
نفس وجود ذهنی
حالا داره حواسه پیده ایمان تا در باقی مثلا شاید. حالا گفتم یه دارم من خیلی تقصیل دارم تقصیل دقیق منطقی بکنم، ولی اینم واقعا جهتگیری فرق داره. مثلا شما اینجا با روانشناس خیلی راحت بیری صحبت کنید، اما برام گفتم وجود ذهنی اول اینجا گفتم بعدم دچار تعریفم اینه. وجود ذهنی به روانشناسی که وجود ذهنی یعنی چی؟ و هم بگه تو ذهن من این احساسات من، این شناختای من، این شناختا با احساساتم اینجوری در اثر میذاره، عواطفم اینجوری شناخت و رقم میزنه. اینجوری بحث روانشناسی. ولی شما وجود بر دو قسمه، عینی و ذهنی. وجود تو افق اتحاد عقل و معقول چه چیزی داره رخ میده؟ یه بحثی است در حوزه واقعیت‌های از جنس معرفت. یه عقل عین تجربه چیز، مجرد عین عقله، مجرد عین علمه، وجود مسابقه با علم. این بحثا، این بحثا درباره روانشناسی نیست. وقتی وجود مسابقه علمه دارید درباره حوزه علم و معرفت صحبت میکنید، اما نه بحث معرفت شناسی کردید نه بحث روانشناسی کردید. منظورم معلومه؟ البته میگم یه دستبندی است انجام دادم، ممکنه بشین تغییرات دوش بدید.
روانشناسی من موضوعش معرفت
روانشناسی معرفت غالبا مسئلهش معرفت از حیث واقعیت داشتنش، نه از حیث معرفت بودنش. به روانشناسا
چجوری معرفت خواستن شما؟ نه
میگاد اختلالات شما چی اثر میذاره؟ این معرفتی تو ذهن شما با نفس شما چیکار میکنه؟ حالا این معرفت اومد چیکارش بکنیم؟ اما که حالا این معرفت واقع نما هست یا نه، چه مسئله معرفت تو بند معرفت بود اینجا در دو دسته کردم. یکی ناظر به این دستوری ها کاملا دارم پسینی ها، اینه منطقی نیست، من فقط هم چیز کنم. ناظر به نسبت معرفت با فاعل شناسا، یه بار نسبت یا سازمان و ساختار معرفت. با مثالش نمیش فکر معلوم میشه
ناظر سازمان
سازمان و ساختار معرفت. با مثال ها میدونم باید کنم. اول این رو بگم، نسبت معرفت با فاعل شناسا. یه بار این ساده ترینش هم معرفت شناسی متداوله. معرفت شناسی مسئلهش این است که این شناخت من با شخص من چه نسبتی برقرار میکنه؟ واقعیت رو از حیث معرفت بودن واقعیت رو داره من منتقل میکنه یا واقعیت منتقل نمیکنه؟ سوال اصلی معرفت شناسی آیا شناخت های من واقع نماست یا نه. جامعه شناسی معرفت چیه؟ اینا رو گفتم که این جامعه شناسی معرفت رو توضیح بدم. جامعه شناسی معرفت میگه به جای فرد جامعه بذار. اینو فعلا دست یاده چون می‌خواستن کل بحث ما این جامعه شناسی معرفته. فعلا نمیگم یعنی چی. یکی رو بگم همه چیز دیگه معلوم بشه تا بگیم جامعه شناسی معرفت کجا باید بحث کنه. تو سازمان و ساختار معرفت هم آره من دو رو گفتم. اینجا جامعه شناسی معرفت که من می‌خوام الان توضیح بدم که جامعه شناسی معرفت غیر از جامعه شناسی علم، غیر از معرفت شناسی، غیر از یکی هم می‌خوام بگم. تو حوزه سازمان و ساختار معرفت هم چند دسته داریم. یکی ناظر به ساختار سوری معرفت
یکی من نوشتم ناظر به دلم نمیشسته ها، ولی فعلا کلمه ندارم، شاید بگه اشکال داره. ساختار محتوایی معرفت، اما ساختارش نه خود محتواش که تو برداشتنازی برد بشه. با مثال بگم معلوم میشه. این یه منظورم فلسفه علم. فلسفه علم با معرفت شناسی چه فرق داره؟ فلسفه علم با جامعه شناسی معرفت چه فرقی داره؟ فلسفه علم خوندید اصلا یا نخوندید شما؟ کم 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 یعنی پوزیتیویست و لاکاتوش و کوهن و این سیری که میشمرن این ها حسی فلسفه علمه. فلسفه علم درباره نهاد علم بحث نمی کنه مثل جامعه شناسی علم، داره دانشگاه بحث نمی کنه، داره دانش بحث نمی کنه. اما عمدش درباره دیسیپلین های معرفتیه، نه درباره واحد های معرفتی. ببینید شو تو معرفت شناسی میخوای بگی گزاره ساده چگونه به سرش میرسید، اما تو معرفت جا فلسفه میخوای بگی آیا فیزیک علم است، آیا فقه هم علم است. سوال فلسفه این است که علم به معنی ساختار معرفتی چیه، نه علم معنی واحد معرفتی. نه تو فلسفه علم که میگن که علم فقط روش تجربه برای فقه علم نیست، میگه تو فلسفه حرف میزنن نه فقه علم نیست اما مثلا فیزیک علم است. علوم اجتماعی این دعوایی که اینجا داشتن میکنن، علوم اجتماعی علم هست اما علوم انسانی علم نیستن. این دعواها دعوایی درباره ساختار معرفت، یعنی این نظام معرفتی مثل رشته های مختلف معرفت کدوم رشته ما میبینیم از حیث معرفت زایی معرفت بودن قبوله، کدومش قبول نیست. ها به این معرفت هم نکته میبینید فلسفه انشاءهای بخونید کتاب های فلسفه خیلی از کتاب های معرفت شناسیه، کتاب فلسفه هم خیلی از کتاب جامعه شناسی علمه. خب ساختار سوریه
همپوشانی
دارن چون همهش موضوع یه چیزه به شدت همپوشانی دارن.
شما تقسیم هم ندو بگید نه پس این یه
برای پس این یه
میخواد تنظیم هم
بکنید من آره من دارم میخوام بگم اگه یه چیز داری میخونی، یعنی من اصلا شروع کردم کتاب جام مثلا فلسفه علم بخونم بدونم این چی داری باید دنبالش بگردم
چی باید بگه
چی؟
چی
باید بگم؟ ولی مکرر شما مجبوری اصلا چون با یه واقعیت زو وجود داری سر کار داری، این وجوه مختلفش همش تو هم اثر داره. شما داری وجوه شناسی میکنی یه نقطه روانشناسی استفاده میکنی توش، او داره روانشناسی میکنه یه نقطه جامعه شناسی استفاده میکنه، اما همین وجوه مختلف این پدیده است. ببینید حالا ساختار سوری معرفت، ساختار سوری معرفت من دو تا چیز گذاشتم اینجا، یکی منطق گذاشتم یکی روش شناسی. همون اول گفتم خودم موندو در منطق با روش هرچه فرقی داره. این منطق در مورد چیه؟ در مورد خود معرفت، در مورد واقعیت معرفت نیست، خود معرفته. چی چیز معرفت؟ ساختار معرفت. درسته؟ منطق ساختار معرفت، نه در مورد مفاد معرفت. کدوم ساختارش؟ ساختار سوری معرفت. روش شناسی هم همین ستا رو داره. آ چه فرقی می‌کنه با هم؟
چی؟ از سمات خمس سوری نمیشه دیگه.
چی؟
می‌خوام که منطق فقط سوری
یه معضل سنگینی ما داریم چون توی مخصوم فضاهای سنتی ما که هنوز حیثیت ها متمایز نشده بحث با هم قاطی اساسی. مثلا یه سوال خیلی خوب، این سوال قرن دوم و سوم دعواها روش رخ داده، ولی امروز اصلا برای ما سوال نیست. آقا نسبت معرفت و نهبه یه مناظره تاریخی داریم سیرافی با مطب یونس، مطب یونس استاد منطق فارابی، سیرافی نحوی هم که میشناسید، این دوتا با هم مناظره دارن که کدوم از اینا برای روش شناخت لازم است. مطب یونس موضوعش این است که منطق مطب یونس مثل ذهنیت امروز ما میگفت روش شناخت منطق میده، سیرافی دفاع میکنه که روش شناخت توسط نحو حاصل میشه و توی این مناظره برنده سیرافیه. همین چی شد؟ یعنی میگه آقا شناخت منطق به چه دردی میخوره، منطق سر کاریه، شما نیازمند نحوید، نحو به نحوی که او داره توضیح میده. بعد شما نگاه کنید مثلا حالا بحث مختلف توی فضای منطقی، مثلا اینکه کلمه بر سه قسم است اسم فعل حرف یه حرف نحویه یا حرف منطقیه؟ یعنی مال زبان عربیه که کلمه بر سه قسم است یا مال شناخت ماست که کلمه بر سه قسم است؟ تونستم سوالو برسونم؟ ببینید یعنی مرزهای ظریفی داره، اینا خیلی جواب هم پوشی دارن. من این مدت فکر کردم موضوع علم نحو و موضوع علم منطق چه فرقی دارن با هم. مستری میگید منطقی رو بعضی از الفاظ نیست، آره جون خود بعضی از الفاظ نیست، عمده بحث منطقی از بحث الفاظ عمدهش بحث الفاظ، اینقدر بحث الفاظ توش حضور جدی داره که آدم اعصابش خورد میشه.
دلالت
چی؟
دلالت
اصلا اصل الفاظ هم شما منطقی باید میتونه با الفاظ کار نشته باشه، یه جاهایی هم پیدا میکنه که الفاظش خیلی مهم نیست. نمیخوام اونجور بحث نداریم ها، ولی الا ماشاءالله هم داریم. آیا نحوی فقط با ظاهر لفظ سر و کار داره؟ نه آقا، نحوی کلی با معنا سر و کار داره، کلی با روابط معانی سر و کار. من اول میگفتم منطق روابط بین خود معانی است، نه روابط بین الفاظه. بعدم اینجور نیست، بعدم روابط بین الفاظ با لحاظ معانی. بعدم دور هر چی به هم قاعده چیزی نرسیدم خودم که بگم واقعا مرز نه. ولی میخوام این دعوای انقدر سنگین بوده اول چی؟ ها محتاط نه ها، یعنی این دعوار اگه برید سراغ شما محتاط بشید.
همین الان هم مشابهش مطرحه که معرفت از زبان حاصل میشه، اصلا زبان مشابهش از
بله. بله اصلا دعوها همین، یعنی شما این دعوای نحوی رو قبل ببینید وارد این بحث زبان شده خیلی با سرعت به جلو. این آقای دکتر قایمی نیا میشناسید؟ علیرضا قایمی نیا. من از خودش نشیدم، از یکی از دانشجوها شنیدم، دانشجوی حوزه‌های زبانشناسی گفته بودش که از قول استادای که دانشگاه تهران و اینا استاد زبانشناسی جون گفت ما خیلی وقتا اشکالاتمون رو میریم اشکالاتمون تو فهم سوسور و این غربی ها تو زبانشناسی میریم کتاب آقای قایمینیا رو میخونیم. آقای قایمینیا هم دوره بنده بوده تو رشته فلسفه اسلامی، یعنی چون آکادمیک زبانشناسی نخونده اما کتابای متعدد تو بحث زبانشناسی داره. بعد استادهای زبانشناسی دانشگاه های تهران اشکالش رو تو فهم مسائل زبانشناسی اروپایی ها میرن کتابای قایمینی بخونن، یه لاغل یکیشون اینجوری گفته کتابای قایمینی. این بند خدا میگم من شاگرد اون استاده بودم، برای قایمینی بار رفتم گفتم این قایمینی تو چجوری خوندی که اینا میان به تو مراجعه میکنند با اینکه اونا استاد آکادمیک خونن تو شخصی رفتی خوندی؟ گفتم من مغنی و متول و اینا رو خوب خوندم، چون اینا رو خوب خوندم دعوای غربی رو خوب میفهمم. همین چی شد؟ یعنی این میراث ما تو فضای زبانی رو من خوب کار کردم، چون اینا رو خوب کار کردم وقتی بحث اونا رو میخونم سریع متوجه دعواشون میشم، برای میتونم راحت تغییر کنم. ما یعنی این میراث ما تو فضای نفع خیلی جلوه نسبت به بحث‌های غربی ها. منتها ما چون اونجا جرف گیریم خلاصه زبانشناسی غربی او چو سوسور شو شما وقتی دعوا سوسور روایتی مثلا هیچ. حالا پرانتز بسته، من میخوام ولی اینا نکتهش اینه که دو تاشون حالا منطقه رو گفتم زبانشناسی که اصلا نگفتم من اینجا فعلا من رفت دادا معرفت زبان جو به شده با لحظا سرکار بده. روش شناسی چی کار میکنه؟ من فعلا فهم از روش شناسی این است که فرق منطقه و روش های مدر روش تحقیق این است که منطقه جنسش پیشینه، روش شناسی ها غالبا جنسشون پسینه. یعنی منطق یه چیزیست که قبل از هر گونه بحث شما قاعده منطقی این است، برای این بحث خارجی نمیتونه قاعده شما رو بگیره. شما میگه آقا جون الف به اس ساختار الف به اس بگیم از این است، این هم باید هر داشته باشه موجب بودنه دوتا مقدمه، یک از مقدمت این و کلیت یک مقدمت این یادونه این شروع داشته. آقا من درست کردم درست در اومد، اشتباهی درست در اومد، درست یا نه؟ چی میگید من در اگه شما یک خلاف چیز عمل کنی نتیجه درست در بیاد اتفاقیه بود، درسته؟ یعنی پیشین شما میدونید عالم خارج نمیتونه از شما بگیره چیو. اما روش شناسی مدرن چیه؟ روش شناسی پسینه تقریبا اینه. نگاه کردن نیوتن چجوری کار کرده، اومدن گفتن آقا این روش ما آزمون و خطا است. اون گفته که مثلا انیشتین چجوری تحقیق میکرده، بعد گفت نه روش ما برنامه پژوهشی لابراتوریشه. اون گفته روش ما ایکسه، اون گفته روش های کیفی. یه آقا یه تحقیقاتی کرده، وبر چی تحقیق کرده؟ روش شناسی تفسیری. اول روش شناسی تفسیری اومد یا اول وبر اومد؟ مثلا منظورم برسونم، یعنی وبر نامی یه کاری کرد توی جای عالم، یه عده آدم دیگه برداشتن گفتن آقا این روش است، شما هم اگه میخواید باثبات بشید به این روش عمل کنید. بعد یه آدم عاقل‌تری به این روش عمل نکرد، یه کار دیگه کرد، شد فوکو. بعد یه عده گفتن حالا اگه میخواید کار بهتر بکنید به این روش عمل کنید. من از مخالفان پر و پا قرص واسه روشه روش همون
زیت روش چون
از درام چه اساسی اند یه معنی از روش قبول دارم ولی من یادداشتی در مورد جایگاه روش در علم دارم به شدت روش رو زیر سوال می‌برم روش کلایی که ما سر ما بزن البته جای روش خوبه ولی اگه بدونید پسینیه با لحاظ پسینی بودن برید سراغش ضرر نمی‌کنید یعنی خلاصه شما داری میگه او این کار رو کرد پس این کارا میتونه به نتیجه برسه اما نه حتما نه تو با توی قالب قرار بگیر اگه توی قالب قرار ندیم هیچی نمیفهمی ما اصلا قبول ندارم کلا قالب شما خب ببینید اینا شد روش شناسی نه گفتم خب بریم سراغ جامعه شناسی معرفت که آخرش موند جامعه شناسی معرفت چیه در حدی که من فهمیدم که بازم نمیگم حتما فهم درستیه اینجا محتاطم همچنان ولی در حدی که من کتابا خوندم فهمیدم این است که اگر شما میگی معرفت شناسی نسبت معرفت با فاعل شناساست که آیا این معرفت من اساس معرفت بودن آیا این واقعیت داره من منتقل میکنه جامعه شناسی معرفت میگه آقا جون شما اشتباه میکنید معرفت رو در نسبت فرد و واقعیت بخواید تعقیب کنید معرفت اساسا در بستر جامعه و واقعیت معنی پیدا میکنه با این مثال ساده از ادبیات جامعه شناسی معرفت بگم ببینید اصلا ما میخوایم استدلال کنیم شما استدلال میگه بالاترین چیز استدلال دیگه برای معرفت درسته یا نه استدلال با چی انجام میدید با زبان زبان هم نیست بگی حتی تو ذهنت بعد جمله بذاری دیگه بالاترین مدل استدلال شکل اوله درسته یا نه قیاس شکل اول بخوای محتوا پر کنی توش با چی پرش میکنی با کلمات این کلمات از کجا آوردی از زبان زبان از کجا آوردی
زبان
بهش نمیشه من فضای جامعه شناسی معرفت به شدت فضای نسلی گراییه ببین یه مثال بزنم الان شو همه نسلی گرا بکنم کالا
انجام
هستی استاد هستی نه با خیال راحت بیاد خدا رو ذکر کنم ببینید من این مثال خوبی که دارم یه حالا دو سه دقیقه دیگه سعی می‌کنم تمامش کنم ماها فکر می‌کنیم سبز و زرد و قرمز دیگه رنگ دارم مثال می‌زنم تجربی ترین فایده درسته سبز و قرمز و زرد و اینا رو ما با مشاهده به دست میاریم یا ذیل جامعه میفهمیم شکاک میشی دارید نداره بعدن رفعش میکنم اشکالو تمام ولی فعلا خب چون شکاکتون کنم دارم میگم آقا ذیل جامعه میفهمید چرا یک چیزی که استاد آقای دکتر پاکرچی خیلی سال قبل گفت من یه مقدار تحقیق کردم به نظرم درسته ایشون میگفتش که تو زبان فارسی تا 200 سال قبل ما رنگ آبی نداشتیم کلمات رنگ آبی قرمز سبز نارنجی بنفش اینا میگید دیگه آبی نداشتیم چی داشتیم سبز داشتیم آقا سبز با آبی فرق میکنه نه خیلی فرق نمیکنه چرا من جالبه رفتم توی گنجور رو زدی این سایت گنجور که شعر حافظ و سعدی رو چک کردم شما آبی رو تو گنجور با گزینه حافظ بذارید آبی روان بود رو نمیگم آبی رنگ آبی یه دونه آبی نداره ایشون میگفت از روسیه آبی اومد تو ایران بعد شما میگه که آقا من یادم یه دبیرستان بودیم یه معلم فارسی داشتیم میگفتش که این مزرعه سبز فلک دیدم و داستان مهنه اومد سعدی حافظه یادم از کشته یکی شما تو هنگام بده رو
سعدی
سعدیه میگفت سعدی کور رنگ بود چرا؟ چون مزرعه آبی فلک نه مزرعه سبز فلک شما میگه سبز فیروزه ای تو کتاب قبلی آقا رنگ فیروزه سبز یا آبیه؟
آبیه
آقا خلاصه ما سبز و آبی آقا سبز و آبی انصافا دو تا رنگ هم یا یه رنگ هم؟
دو تا
اگه شما یه قرن بیستومی دو تا رنگ هم اگه قرن سعدی هستی احتمالا یه رنگ هم اصلا یه رنگ یا دو خود سبز چند تا رنگه؟
خیلی
همین توی حالت این ور خوب معلومه البته الان زمستانه ولی تو تابستون من بالا به دوستانش میگم میگم باغچه اینجا نگاه کنید چند تا رنگ سبز میتونید بیارید حداقل 10 15 تا میتونید بیارید این برگای درختا آقا چرا شد سبز این تیف و بعد این تیف توی ذهنیتی بعد آقای دکتر پاکچی میگه خود آبی توی روسی دو تا کلمه داره یعنی دو تا رنگ خودش یعنی ما الان سبز و آبی دو تا شده اونجا سبز و ایکس و ایگره حالا من اونا چه تیفی رو میگن حالا ببین چه بلای سرم میاد تو مفاهمه اون میگه مزرعه سبز فلک دیده من فکر کنم مزرعه آبی فلک دیده نه من فکر کنم مزرعه سبز فلک کورنگی داشته سبز میدیده درسته منظور رو برسونه شما استدلال بشین استدلال با کلمه داری میچین خودت میخوای استدلال کنی برای خودت با دیگری هم کار نداری
مگه جز با کلمات استدلال میکنید؟ ها؟ شما یه استدلال خود تو خلبه خب این اصالت با وجود یا نه؟ خود کلمه اصالت اومد تو ذهنت یا نه؟ کلمه وجود اومد تو ذهنت یا نه؟ مثلا برسونم خوب شکاک شدید الان. اینا میگن آقا اصلا معرفت تو بستر جامعه معرفته، تو فردش که هیچی نداریم. یه آقای کنوبلاخ تو کتابش میگه، میگه من منکر این نیستم که انسان ها میتونن مکاشفات و مشاهدات شخصی محض داشته باشن، مثلا بره تو خواب یه چیزی ببینه که هیچکی نایده، میگه من منکر این نیستم، اما این نمیتونه بیاد تو جامعه منتقلش کنه. هم که بخواد بیاد تو جامعه منتقلش کنه باید یه چیزی بیاره که یه تفاهم بر. حالا انصافا شما یقین داری اونی که شما سبز میبینی منم سبز میبینم؟ شاید اونی که شما سبز میبینی من آبی میبینم، اونی شما آبی میبینی من سبز میبینم.
واقع خارجی
که فرق، واقع خارجی که یه چیزه، اما یه چیز خارجی. اونی که من دارم تو ادراک من به معنی رنگ سبزه، همونی نیست که تو ادراک شما رنگ زرده و همه زردای من سبز شماست. و چون همیشه میگم من میگم زرد، شما میگی سبز، دو تا میگی چی بدی؟
واژگان
واژگان
سبز
بسکای
اجتماعی
اونی که درک میکنه. یه را سبز من تو روسیه اسمشو بذارم نه نه نه، اون یه دو فرق شد، هر دوم غیر فرق هر دوم اینه. میگن یا کنیم الان ما هم ببینی سبز، اما چه ادراکی از این داریم؟ الان تو ذهن خود من سبز و زرد فرق داره دیگه. از کجا میدونی اونی که من دارم به صورت سبز میبینم همونیست که شما تو ذهن خود زرد میگفتی و اون زرده رو شما سبز میگی؟ اشکال معلوم شد؟ یعنی من که دارم مشاهده میکنم چی میدونم تو ذهن شما چی میگذره؟
خودم
اتحاد برمیشه، یعنی ما اتحاد رو فقط بخواد که همیشه من بگید گفتم سبز، شما میگوید سبز ولی این بشه سبز. واقعا ممکنه من یه رنگ ببینم شما رنگ کنم ببینید، ولی چون همیشه دو تابون اینو داریم میبینیم و دو تابون بهش گفتیم سبز پس شده سبز. این شکل درست داری دارم درست بکنم براتون ها. من فعلا دارم فضای جامعه شناسی برمید. ببین این سوال، سوال روانشناسی نیست، سوال جامعه شناسی نیست، سوال فلسفیه، از جنس سوال معرفت شناسی. اما سوال معرفت شناسی مسئله مستر فرد و معرفت اینجا میگه آقا جون من چگونه در بستر اجتماع دارم دانش پیدا میکنم و جز در بستر اجتماع دانش حاصل نمیشود. اونه که حاصل میشود به درد دانش نمیخورد. اینا میگه ما دانش که بحث داریم دانشیست که تبدیل به تدوین شده باشه، علم شده باشه. ما با این دانش رو سر کار داریم. شما علم حضوری برای خودت محترم، اما وقتی میخوای تبدیلش کنی به علم حصولی میفتی تو دام جامعه. و اساسا اگه تو جامعه، ببین مثال دیگه بزنم، آقا ما به آب میگیم آب، انگلیسی ها چی میگن؟ میگن واتر. عربا چی میگن؟ میگن ما. انسان های صدا یک معنا دارند. اگه یه معنا دارن شما چرا آب پرتقال میگه آب پرتقال، اما انگلیسی ها میگن اورنج جوس، نمیگن اورنج واتر. اگه به خاطری که مایع تره خیلی دقیقه، چرا به چای نمیگه آب چای؟ من فکر قبلا این مثالا که فکر کردم بشون، یعنی آقا جون این کلمه آب، آب یعنی هاشو؟ کی گفت آب یعنی هاشو؟ آقا الان تو این ظرفه آب هست یا نه؟ هست یا نه بگید؟
خب اگه باشه
هست یا نه؟ چرا نیست؟ مگه تو هوا هاشو وجود نداره؟ و هوا مگه تو این نیست؟ کی گفت آب یعنی هاشو؟ الان شما که میگید آب باید با آب وضو بگیریم، یعنی با هاشتو باید وضو بگیریم، یعنی هیچ
مایه سیالی که
مایه سیالی که چی چیه؟ درست منظورم برسونم؟ ببینید شما داری بخواید مفاهمه کنید، میگن ترجمه ممکن نیست، چون شما که گفتی آب یه بار فرهنگی داری، یه چیزایی رو میگی آب، اون یکی ببینید شما به این دایره مصادیق میگی آب که تو این آب شما انقدر کشش داره آب پرتقال هم میگیره، ولی اینقدر کشش نداره که چایو بگیره. این اروپایی به یه چیز دیگه میگه آب، البته به یه چیزایی تون دوتا تون میگید آب، ولی یه چیزایی هست که او میگه آب شما نمیگه آب، یه چیزایی که او میگه آب شما نمیگه آب. فهمیدم من
چی؟ چای نمیگه آب، چای خیلیش بستگی به چی داره، یعنی این به معنی نیست که این مثلا دیگه آب نیست،
آب پرتقالش کردش، آب پرتقال حلش کردم.
نه، فقط این معنی نیست که چای آب نیست. این معنی که من توی دایره زبانی خودم،
اون مسئله ما زبانه.
قرارداد
تمام بحثه. خب همون تمام بحثه که زبان قوامش با قرارداده. قراردادها کاملا از این فرنگ به اون فرنگ، از این جامعه به اون، از این محل به اون محل فرق می‌کنه. تو زبان شما مشترک لفظی داری، مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی این مردمی که تو اینجا بودن، این یه کلمه میگفتن، یه کلمه گفتن، یا به هم خوردن، دو تا کلمه تو زبان پر شد. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ به شدت تو زبان شما موثره، تو قرارداد شما موثره. اگه موثره
پس معرفت با سوال مهم جامعه شد. یکی از سوالاشون چگونه من همون چیزی را میفهمم که نفر بغل دستی من میفهمد؟ داریم با هم گفتگو میکنیم. همین مثال بگم، از کجا من میگم زرد؟ شما میگی زرد، همین رو میفهمیم.
اشتراکات
اصلا بدون اشتراکات میتونیم اصلا تو معرفت قدم. برام این جامعه شناسی معرفت تند میگن معرفت شناسی چرت و پرت، ولش کن بعد جامعه شناسی معرفت حل کنید. این معرفت شناسی میگفتن فلسفه بره کنار بعد معرفت شناسی حل کنید. اینا معرفت شناسی هم بی خود جامعه شناسی معرفت بعد حل کنید. برای آخرین تئوریاشون اینه، میگن هم جامعه شناسی و هم معرفت شناسی البته ما اومدیم دو تاشون بی موضوع شدن. تو مسئله جامعه شناسی معرفت حل نشه هیچ مسئله حل نمیشه. من تو فعلا نمیخوام دفاع کنم، فعلا تو مقام ایجاد شبهه بودم، خودم اینا رو قبول دارم، پاسا هم براشون دارم، ولی فعلا خواستم فقط ذهنیت ایجاد کنید ببینید این نسبت جامعه و معرفت، اما نه از جنس جامعه شناسی علم. ببین جامعه شناسی علم نسبت جامعه و معرفته، اما نه از حیث خود معرفتش، از حیث واقعیت اجتماعی داشتنش. این میخوام نسبت جامعه و معرفت رو بگه از حیث معرفت بودنش. برای جامعه شناسی معرفت یه شاخه است غیر از جامعه شناسی علم. خود فضای من ببین معرفت شناسی چیه؟ تو معرفت شناسی بعد تو چی رو معرفت من تاثیر میذاره؟ اینو بحث می‌کنی، اما مسئله معرفته. می‌خوام ببینم آیا معرفت من واقعا رو گزارش می‌کنه یا نه. جامعه شناسی معرفت اینه. ببین ما چجوری تو بستر جامعه می‌تونیم معرفت واقعی داشته باشیم؟ مسئله معرفته. نه مسئله‌اش پدیده دانشه. ببین گفتم شما خود در دانشگاه صحبت کنید. دانشگاه چه چیزی؟ میشه جامعه شناسی علم. به شما این معرفت همین سوال، این سوال معرفت شناسی نیست. که آقا جون واقعا من چجوری همون چیزی رو میفهمم که ایشون فهمیده؟ چجوری به واقعی پی بردم که ایشون واقع پی برده؟ حیث معرفت بودنش محل بحث. فقط
جهل موکل هم همین افعال دقیقا میشه. بذاریم جامعه شناسی جهل موکل 20 نفر آدم هم همشون جهل موکل دارن، همین افعال دقیقا میشه.
نه یعنی یه بار شما
نفر هم باید میتونیم این سبزه میگه 20 نفر آدم این در مورد سبز بودن این حیثیت اجتماعی فهمون رو میخواییم بحث کنیم، حالا 20 نفر آدم این و این چیز سبز رو داریم صورتی میبینیم خب همون افعال میشه
خب باشه میشه در
حرفش رو میخوام تحکیم کنم که حالا با قرارت خودم که الان جامعه شناسی معرفتی که توضیح دادید با حیثیت معرفت بودنش کاری نداره، تطابق با خواهشش رو قرار نیست امضا کنه.
مسئلهش اینه ببینید میخواد ببین آیا واقعا معرفت من با خارج مطابقه؟ اما میگه معرفت من حواس باشه معرفت من تو شخص من رخ نمیده. معرفت شناسی مثل کانت میگن معرفت تو شخص من رخ میده. از کجا بدونم معرفت من با واقع مطابقه؟
تو بستر رو توضیح میده دیگه.
اون میگه که اون میگه اصلا بستر شخص است، بستر جامعه است.
اون اینکه بستر کجاست ربطی نداره به اینکه مطابق است یا نه.
استاد یعنی شما میخواین بفرمایید که اصالت با ادراک و معرفته که ما تو بستر جامعه میام یه واژگانی رو جعل میکنیم که همه از اون استفاده
ببینید یه جور دیگه مسئله میگم. من چون طرف شکاکا رو گرفتم شما دفعه خورد تو ذوقتون. ببین کانت حوزه کارش معرفت شناسی است یا نه؟ کانت معرفت مطابق با واقع رو قبول داره؟ نه. معرفت میدونه دیگه، میگه بین من و واقع فاصله است. اما این بحثش معرفت شناسی، بحثش روانشناسی نیست. اون داره میخواد که معرفت من چجوری با واقع مطابق میشه؟ اینا میگه معرفت ما چگونه با واقع مطابق میشه؟ چگونه من همون چیزی رو میفهمم که شما میفهمید؟ میگه تا اینو حلش نکنیم نمیتونی بگیم من چی چیزی میفهمم. میگه چون من همین که میخوام بفهمم تو کلمات گذاشتمش. ولی من میخوام ببینم آیا من درست فهمیدم. میگه قبل از اینکه فهمم درست فهمیدم ببینم چجوری دو تامو یه چیز فهمیدیم. آقا چی میشه من این بر اون بره چی میشه نمیفهمم. میگه اصلا شما مسئله معرفت بودن معرفت رو باید اول مسئله به اجتماع حل کنی بعدش بری سراغ حیثیات دیگه‌اش. من نمیخوام حالا دفاع کنم از اینا، من فقط دارم اینو میگم. میخوام اگه من گفتم میخوام دسترندی دانش‌ها رو بگم جامعه شناسی معرفت با این جنس دعوا سر کار داره. حالا شما اگه تونست یعنی اگه ما میخوایم مسئله معرفت رو حلش کنیم از حیث معرفت بودنش هم اینو هم باید حلش کنیم. هر کدوم یه زاویه داره حل می‌کنه.
استاد این دعوایی که شما می‌فرمایید از همین دعوای کانت دیگه چون که کانت سوژه رو یک امر منزوی می‌دونه
فارغ زن میشید. اما هگل میگه که سوژه امر تاریخ.
حالا هگل
یعنی
هگل هم یکی از کسایی که توی پیشینه جامعه شناسی مدرن اسمشو میاره.
همین دیگه، چون یه سوژه رو ما نمیدونیم خالی از امر تاریخ ببینیم، خالی از امر تاریخ.
اما تاریخ یه مقداری متفاوته، یعنی خود هگل رو جزء جامعه شناسی مدرن نمیدونه، ولی جزء ریشه های جامعه شناسی مدرن میشمرنش. حالا ان شاءالله گفتم من فقط این جلسه گفتم میخوام فضا دستون باشه، اینا گفتم هیچ کتابم اینجوری نگفته، یعنی من خودم خواستم وقت دادم میخوام برم مطالعه کنم جامعه شناسی معرفت، نره کتاب جامعه شناسی علم بخونه. البته خیلی از متفکرانی که تو این حوزه دارن دیگه هم دارن زن پورتون کدومشونه، یکیشون هستش که اصلا تو اینجا خیلی معروفه، ولی اینجا هم شما میرید حرف نه کن تو فلسفه علم معروفه تو جامعه، اینا بحثه که به هم خیلی نزدیکه، ممکنه متفکر اینجا هست باشه اینجا هست، اما حیثیت تو ذهن تو متمایز کنی. این موضوع اینه. برای مثلا من خیلی وقت خیلی که نشه کتاب جامعه شناسی معرفت نوشتن عنوان کتابشون، نه جامعه شناسی علم بحث میکنه. خب اون نمیخواد بحث بدیه، ولی جامعه شناسی علم میگه جامعه شناسی معرفته. مثلا خود آقای کنوبلا عکس خوبش اینه که کاملا داره جامعه شناسی معرفت. حواسش هم هست مسئله شکاکیت رو میفهمه، نسبی گرایی میفهمه، مشکلات نسبی گرایی رو میفهمه که اگر نسبی گرایی شد من حرف خودم نمیتونم قبول کنم. اینا رو میفهمه، خوبی کتابش اینه میفهمه و با این در این حال داره میره جلو. البته کتابش از چیزها اصلا با خدا پیامبر هیچ نسبتی نداره، یعنی خودش نسبیگرا شاگرد گفتم لاکمن بوده، این آقای راستخم که ترجمه کرده کتابو حتی بسم الله هم رو کتاب نذاشته، یعنی خودش هم ایشون هم با این چیزه تنها کلمه الله که یا خدا تو کل این کتاب ببینید اسم این آقای راستخم کرامت الله بگردنش نسبتی. خب یعنی نمیخوام یه آدم خوب به معنی اخلاقی و دینی و ایناستا، ولی فعلا تو فضای جامعه شناسی معرفت کتاب خیلی خوبیست. اما کتاب خیلی خوب تو جامعه شناسی معرفت نه اینکه کتاب خوبی برای سعادت و برای هدایت به نه برای گمراهی رو کتاب خوبیست.
بس مدل انگلیسی دو
تا چی؟
مثلا سی
جامعه شناسی معرفت این اپیستمولوژی این انگلیسی شده نیست، آلمانی کلمه داره انگلیسی هم چی میکنن دیگه، سوسیولوژی اف نالج، انگلیسی سوسیال نالج میگن ولی دومون سوسیولوژی و ساینس میگن، اینا جامعه سوسیولوژی و ساینس، ولی این یک کلمه معادل آلمانی داره، حالا اسم کتاب ایشون هست و کدوم من آلمانیش بلد نیستم، این برخی دوستان داره کار کردم اون بدنم کار نکرد. خب و سلام علیکم و رحمت الله. من جلسه بعد میخوام بگم خب حالا الان اینجا این مقدار گفتم که یه واده به شدت خطرناک داریم وارد میشیم، چون مبناش تو بعد نسلیگره شکل گرفته. میخوام جلسه بعد یه مقداری میخوام مقدماتو بگم در واقع آدم خواهد یه وارد این وادی بشه چیکار کنه بعد بدبخت نشه، یعنی چیکار کنه فردا اصلا کافر نشه، بدین نشه، همه چی نداره کنه، یه جوری ورود پیدا کنه که حداقل فضای معرفتیش درست حرکت کنه. بدین از اون شوخیش گفتم، ولی از اینکه تو فضای معرفتی گیج نزنه، بدون یه جور حرکت کنه که آخرش دستاوری داشته باشه. اینو بگم بعد ان شاء الله جلسه بعدش وارد میشم.
تمام شد؟
بله.
زبطتون تمام شد؟
بله.